به نام خداوند و با اجازه دوستان سلام عرض می کنم و برای یکایک که شما آرزوی نیکبختی و شادکامی دارم و همچنین آرزوی زندگی کردن در یک جامعه اخلاقی و پرفضیلت که در کار معماری آن هستیم. انشاءالله در مقام تئوری و بعد هم در مقام عمل کامیاب باشیم تا چنین طرحی رو به منصه عمل بنشانیم و زیر سایه درخت پرثمر آن همه به آسودگی بنشینیم و از آن میوه برداریم. در باب جامعه اخلاقی یا جامعه با فضیلت چند نکته را گفته بودم که فهرستوار تکرار می کنم تا به سخن امشب برسیم. گفته بودم که اولا به منزله یک نکته مبنایی و اصولی، آدمی وقتی برای خود کرامت و شخصیت و حرمت قائل باشد اخلاقی می شود، وگرنه پاره ایست از طبیعت مثل پاره های دیگر، مثل درختان، مثل سنگ ها، کوه ها، دریاها که نه برای اونها حرمت ویژه قائلیم و نه حقوق خاصی برای اونها قائلیم و نه تکالیف خاصی هیچ کدام. این مفاهیم از جایی متولد می شوند که یک جانور، یک موجود با کرامت و با حرمت پا به جهان می گذارند. لذا آدمی اخلاق رو، یعنی فضیلت و رذیلت رو، نیک و بد رو با خود می آورد و وجود او، هستی او مانند مغناطیسی است که پاره از چیزها رو جذب می کند و پاره از چیزها رو دفع می کند. گفتم که بنابه اونچه که من می اندیشم و هم انان با این حقیق کثیری از عالمان علوم دینی و فیلسوفان دین این است که تئوری ایولوشن، تئوری تکامل جانوران نمی تواند مبنایی برای کرامت آدمی و حرمت او باشد. برای اینکه انسان یا باید خودش رو پاره از طبیعت حساب کند مثل پاره های دیگر طبیعت، یا هم برای کرامت و شخصیت و حرمت خود دست به وضع و قرارداد ببرد که این وضع و قرارداد هم اگر مبنایی نداشته باشد فرو خواهد ریخت، و یا اینکه این حرمت و بها و ارزش خود رو از یک منبعی بگیرد که اون منبع خودش به ذات واجد بها و ارزش و کرامت است. و گفتم که در یک چنین کانتکستی است که آدمی هم خود رو میشناسد هم حقوق و تکالیف خود رو مییابد. بهترین بیان از اینکه آدمی اگر فقط و فقط پاره از طبیعت باشد و به یک منبع بزرگتری از خود تکیه نزده باشد همون بیان شاعر معروف خود ما خیام نیشابوری است که با زیباترین وجهی این معنا رو بیان می کند. جامی است که عقل آفرین می زندش. جام این جام عبارت است از همین وجود رعنا و لطیف آدمی. جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه مهر بر جبین میزندش. این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. ببینید اگر به عالم ماده و به زندگی آدمیان به منزله یک کارگاه کوزگری نگاه بکنید، اون موقع میبینید که کوزگری نشسته، این کوزگر دهر نشسته است و با کمال دقت و میناگری داره کاسه هایی و جامه هایی رو میتراشد. نقش های بسیار بدیع و لطیف و گرانبها و چشم نواز و دلربا بر اونها میاندازد اما هر کدام از اینها رو که میسازه پس از مدتی یه لگد میزنه و میشکنه و به زباله‌دان تاریخ میاندازه. گویی که هیچ نبود، گویی که تمام اون بدایع مساوی با صفر بود. تنها مساوی با صفر هم نیست، برای اینکه اونقدر انرژی، اونقدر وقت، اونقدر نیرو روی اون رفته که هرگز ضایع شدن اون همه زحمات برابر با صفر نیست. جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه مهر بر زبین میزندش. این کوزگر ره چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. این یعنی که هر کمالی که در این عالم تحصیل میشود فرو میریزد و با خاک یکسان میشود، چیزی بر چیزی انباشته نمیشود و همه این نقش آفریدی ها به هبا و هدر می برند و هیچ چیزی به ذات واجد ارزشی نیست و همه ارزش ها فرو خواهند ریخت و برابر با صفر خواهند شد. اما از یک طرف دیگر اگر شما حساب کنید که آدمی جاودان است و هیچ کمالی رو که در خود کسب کرده از میان نخواهد رفت، بلکه این کمال تداوم پیدا خواهد کرد و چنان نیست که آدمی در خزانه وجود خود اگر چیزی رو انباشته اون رو از دست بدهد. با مرگ هیچ چیزی از میان نمی رود، نه ماده از میان می رود، نه روح از میان می رود. ماده ما که درسته که دیزینتگره می شه، به اصطلاح متلاشی می شود، تجزیه می شه، ولی چیزیش از میان نمی رود. تمام عناصر او همه باقی میمانند و به خاک میپیوندند و دوباره توی سیکل‌های متعددی که طبیعت داره، سیکل کربن، سیکل اکسیژن، سیکل فسفر و غیره، همه اینا وارد میشن و بالاخره دوباره موجودات زنده‌ای از اونها پدید میان. روح آدمی هم باقی میمان. تمام اون چی که ما اندوخته ایم به صورت ملکاتی که در وجود آدمی است، اینا مطلقاً از بین نمیرن. کمترین کار بدی، فکر بدی یا کمترین کار نیکی و فکر نیکی که کرده این، اینها ذخیره می شود و این ذخایر با آدمی می ماند و همواره هم می ماند، جاودانه هم می ماند. و لذا آخرت آدمی بنابر منطق ادیان دنباله دنیای اوست. یعنی اینطور نیست که یک بریک، یک راپچر، یک گسست جدی این وسط اتفاق بیفتد. آدمی زندگی خودش رو ادامه می دهد و همانی که بوده همونطور به دنیای دیگر می رود و وضعیت او کماکان ادامه پیدا خواهد کرد. اگر آدم حسودیست این حسادت اونجا هم رنجش می ده، اگر آدم با سخاوتیست این سخاوت و گشادگی اونجا به او بهجت می بخشد و هاکذا و هاکذا. به همین دلیل هم هست که گفتم که از دنیا مزرعه الاخره، این جهان مزرعه اون جهان است. هر چه اینجا شما بکاری اونجا درو خواهی کرد. به قول مولانا گفت که این سخنهای چو ما رو کجدمت، ما رو کجدم گردد و گیرد دمت. فکر نکن که اینجا زخم زبون زدی تموم میشه. به قول حافظ گفت و پنداری که بدگو رفت و جان برد، حسابش با کرام الکاتبین است. نه یخشو میگیرن بالاخره. این سخنهای چو ما رو کجدمت، ما رو کجدم گردد و گیرد دومد. بالاخره این زخم زبانها بدل به یه زخمهایی میشه که بعداً به خود آدمی وارد میشه. حالا این موضوع بحث ما نیست، من استطرادن عرض کردم. در مرتبه دوم و به منزله نکته دومی آوردم که انسان نیک و با فضیلت کسیست که کارهای نیک از او به فراوانی و به روانی سر بزند، نه اینکه استثناءن. همچنین از انسان بد و پررزیلت کسیست که کارهای بد از او به روانی و به فراوانی سر بزند. بر همین قیاس یک جامعه رو چنین تعریف کرده، یک جامعه پررزیلت جامعه است که در او رذائل از آدمیان، از ساکنان جامعه به فراوانی و به روانی سر بزند و در مقابلش جامعه پرفضیلت و اخلاقی جامعه است که نیکی کردن در او آسان تر از بدی کردن باشه و نیکی ها در او فراوان تر از بدی ها باشند و آدمیان نیک در او بیشتر از آدمیان بد باشند. پاکی تر، پاک ماندن هزینه کمتری داشته باشد از ناپاک ماندن. این تعریف بسیار مجمل مختصر و فشرده از یک جامعه نیک است. بارها تأکید کردم، اکنون هم یادآوری میکنم که ما در یک جامعه فقط با تک تک افراد و آدمیان روبرو نیستیم، بلکه با یک ساختاری روبرو هستیم که آدمیان ساکنان اون ساختارن و به مقداری که جامعه و مجاری موجود در او اجازه میدهد کار میکنند و راه میروند و با یکدیگر رابطه میگیرند. بعد گاهی این مجاری آدمیان رو بیشتر به سوی نیکی سوق میدهد، گاهی هم بیشتر به سوی بدی. و در این ساختار اجتماعی سیاست دخالت تام دارد، اقتصاد دخالت تام دارد، ایژوکیشن، آموزش و پرورش و بسی چیزهای دیگه، خانواده، اینا همه مدخلیت دارن، همه تأثیر خودشون رو میگذارن. و لذا سیستم اجتماعی سیستم بسیار پیچیده است که بنا شده بر ستونهای بسیار زیاد. و به همین سبب هم باز در پرانتز اینجا عرض میکنم، کسانی که فکر میکنن که صلاح یک جامعه و سلامت او فقط در گرو سلامت سیاست است و سیاست مداران و کجروی او فقط در گرو کجروی سیاست مداران است، اشتباه میکنن. سیاست یکی از نهادهای اجتماعی است، یکی از پایه‌های زندگی جمعی است که البته تأثیر فوق‌العاده دارد، اما اینکه همه انرژی ها رو صرف اصلاح سیاست مداران بکنیم ای بسا که به بیراهه برویم، چون نهایتا این سیاست مداران کسانی هستند که از دل جامعه برخواستند و این جامعه اگر این سر رو بزنید دوباره این کارخونه که کسانی شبیه همونا رو تولید خواهد کرد، مگر اینکه شما در خود کارخانه دست ببرید و تولیدات رو، مواد و مصالح اونجا رو اصلاح بکنید تا نتایج و میوه های او هم عوض بشوند. خب این هم تعریف جامعه اخلاقی و پرفضیلت بود. پاره نکات فرعی هم در اساس این وجود داشت که نوبت گذشته به اونها اشاره کردم و خواستم فقط نشان بدهم که این قصه فوق العاده پیچیده است و تنها هوس این که یک جامعه اخلاقی داشته باشیم یا نیت خیرش رو داشته باشیم کافی نیست. بسیار نکات در اینجا در هم تنیده که حقیقتاً اولا بازشناسی اونها و ثانیاً دادن حق اونها خیلی مشکل است. خب مطلبی که در این نوبت میخوام با شما در میان بگذارم طرح یک سواله و کوشش در پاسخ دادن به اون سوال و همچنین کاویدن دشواری هایی که این سوال و جواب اون سوال پیش می آورن. ببینید ما اینجا خیلی از نیکی و بدی سخن گفتیم، همچنین از اختیار و اجبار گفتیم که اصلا اخلاق، اخلاقی زیستن در گرو اختیار است. انسان غیر مختار فعلش اختیاری نیست، لذا خوب و بد هم بر نمی داره. کار بد بکنه ما گریبانشو نمی گیریم، کار خوب هم بکنه پاداش به او نمی دهیم، چون اینا همش از روی اجبار بوده و نه تحسینی و نه تقبیحی، هیچ کدام متوجه فاعل نمی شود. از وقتی که اختیار متولد می شود ما سراغ تحسین و تقبیح می رویم، سراغ نکوهش و ستایش می رویم. گفتم ما حیوانات رو تحسین و تقبیح نمی کنیم. یک شیری، یک گرگی که یک انسانی رو، انسان بیگناهی رو می دره، ما نمیگیم کار بدی کرده ولی ما چشممون هم میذاریم. نه، اصلا کار بدی نکرده اون موجود، اون گرگ اصلا کار بد نکرده، چون فعلی که از اون موجود غیر مختار و بیعقل سر میزند اصلا مشمول حسن قبح نمیشود. بله اگه امکان مختار اون کار رو بکنه اون وقت بله ما احکامی درباره او داریم، احکام اخلاقی، احکام قضایی و قانونی و غیره. همچنین از در مورد بچه های کوچکی که هنوز نه از تمیز کافی برخوردارن و نه از اختیار کافی و مقولات دیگری که توی حقوق، توی فلسفه اخلاق و علم اخلاق از اونها بحث میشه. خب اما در کنار همه این بحث ها حالا این سوال مطرح میشه که که میخوام با شما در میان بگذارم. سوال خیلی ساده و دو جمله است. کار خوبی که انسان از روی اختیار بکنه که خیلی خوبه، کار بدی هم که از روی اختیار بکنه خیلی بده. تا اینجا حکمای اخلاقیش ظاهرا صادر شده و مورد اتفاق عقلاست. اما اگر آدم کار خوبی رو به اجبار بکنه، در اون صورت چی؟ این کار خوبه یا بده؟ حالا این رو بیاید در یک جامعه پیادش کنیم. اگر در یک جامعه مردم رو اجبار کنن که با اجبار کار نیک بکنن، آیا ما این جامعه رو اخلاقی مینامیم و اخلاقی نمینامیم؟ آیا این جامعه پر از فضیلت است و پر از فضیلت نیست؟ به سوال توجه دارید دیگه. اگر کار بدی رو به اختیار بکنیم، البته بعد از کار نیکی رو هم به اختیار بکنیم، البته نیک است. در تعریف ما این بودش که جامعه نیک است که کارهای نیک به روانی و به فراوانی و به اختیار در او جاری باشد. اصلا این اختیار دیگه ذکرش لازم نیست، چون پشتوانه هر فعل اخلاقی است. ولی حالا سوال ما اینه که آیا این خوبه که ما مردم رو اجبار کنیم که کار خوب بکنن؟ آیا جامعه‌ای که در اون جامعه کارهای نیک به طور جبری واقع و صادر می‌شوند، میشه اون جامعه رو یک جامعه خوب نامید؟ ممکنه شما بگید اون جامعه آزاد نیست، چون بنا به تعریف داریم میگیم به اجبار کار نیک بکنن. اما خب چه باقی؟ آزاد نیست، باشه نباشه، اما در عوض کار خوب میکنن. بالاخره جامعه توش کارهای نیکو روانه و بل اجبار هم نمیگذاریم کارهای بد بکنن. خب درسته که وقتی به اجبار نمیذاریم کار بد بکنن، این کار بد نکردن فضیلتی نیست، ولی در عوض بالاخره به طور کلان که نظر کنی جامعه توهی از امور زشت است، توهی از رذایل است. مگه این کم چیزیه؟ حالا بذارید چند تا مثال براتون بزنم. این مسئله، این سوالی که من مطرح کردم، قلب مطلب است. یعنی اگر این رو خوب بکاویم، تمام ایمپلیکیشن ها، جوانبش رو هم در نظر بگیریم، راه به قلب مطلب پیدا می کنیم. سر خوب اجباری من دارم بحث می کنم. تا حالا ما همش بحث اختیاری می کردیم، در اونام حرفی نداشتیم در تئوری. الان داریم در یه جامعه کار میکنیم که مردم به هر حال انتخابهای مختلف دارن و فکرهای مختلف دارن، سلیقه‌های مختلف دارن، تشخیصهای مختلف نسبت به نیک و بد دارن فراوان. خب شما، بنده، هر کسی، ما هم زمامدار این جامعه هستیم. ما در اینجا چه باید بکنیم؟ باید بگیم که خوب اون است که اختیاری باشه. وقت میدونیم که خیلی هم ممکنه خوب اختیار نکنن، ممکنه چیزی دیگه رو اختیار بکنن، یا این که بگیم میخواد اختیاری باشه میخواد نباشه، ما به نتیجهش نظر داریم. وقتی کار خوب رو اجبار میکنیم، بالاخره جامعه پر از خوبی میشه. حالا چه باب که یک کسی هم اعتراض کنه بگه که ما اختیار نداشتیم، ما آزاد نبودیم. خب نباشه. ببینید، مثال میزنم. مالیات دادن در این جامعه و تو هر جامعه، شما اگر مردم رو آزاد بذاریم، بیشترشون میخوام زیر بار مالیات در برن، یعنی دیگه بالاخره همه میشناسیم هم دیگر رو، و بنابراین قوانین خیلی سخت وجود داره. اتفاقا تو این جوامعی که به اصطلاح جوامعی لیبرال و آزاد هم شما بمیشن، که شما یک قرون یه دلار ندید مالیاتتون رو، به هر حال اگر سراغتون بیان مجازات های سخت داره و مردم از روی همین ترس، بقیر اون ترس یه عده از روی وظیفه، البته اونا رو میشه گفت اختیارن این کار رو میکنن، ولی خیلی هم هستن که نه، اگر اون اجبار، اگر اون زندان، اگر اون دادگاه و اون پلیس و اینا نبود، نمیدادن دیگه، فرار میکردن و میدن. دولت هم میگه من کاری ندارم که شما از روی اختیار مالیات میدید یا نمیدید، این یه امر لازمیه، این باید انجام بشه و خیرش و نفعش به همه جامعه میرسه. شما اگه به اختیار دادی که قبول، اگر هم ندادی میایم به الزام و اجبار از شما میگیریم. این زکات در ابتدای اسلام بود دیگه، دقیقا همطور بود، یعنی مأموران حکومت میرفتن از اونا که زکات نمیدادن به زور زکات میگرفتن و میگفتن مالیات جامعه هر فاقل موظفی باید بدید دیگه و میگرفتن ازشون. خب الان هم قصه مالیات همینطوره. به نظر شما ما مالیات رو به مردم رها کنیم بگیم یه کار نیکیست ولی شما اختیارن انجام بدید، یا بگیم که نه ممکنه بعضتون حسن انتخاب نداشته باشید، در اون صورت ما مجبوریم که شما رو مجبور کنیم، کدوم یکی از اینا درسته؟ ببینید من میدونم الان هم در ذهن شما هم در ذهن بنده همین میگرده که ما کدوم رو به کدوم ترجیح بدیم. اگر از یه طرف اختیار رو سرکوب کنیم به نظر میاد که کار خوبی نکردیم، اما از یک طرف دیگه اگر هم اختیار رو سرکوب نکنیم جای دیگه زیان میکنیم، جلوی اون ضرر رو چجوری بگیریم؟ درسته؟ البته من یک مثالی که شاید حساس‌ترم باشه بزنم. ببینید تو جامعه ما در ایران بعد از انقلاب اسلامی آمدن و حجاب رو اجباری کردن. خب حالا به نظر حاکمان ما و به نظر فقیهان ما این با حجاب بودن چیز خوبیه، توجه میکنیم، معتقدن که این یک عمل نیکه. حالا نیک بودنش به دلیل فوائدی است که داره که ذکر میکنن یا به دلیل اینکه حکم شرعه، حکم الهیه، هر چه میخواد باشه، من وارد اون بحثش نمیشم. اما از ناحیه افرادی که متصدی امورن این بالاخره یه فعل نیکی تمیز داده شده. شرب خمر، مشروب خوری از طرف حاکمان ما یه کار بدی تمیز داده شده، حالا یا باز به خاطر مضار اجتماعیش و یا باز به خاطر اینکه یک حکم فقهی است که شرب خمر رو تحریم کرده، حرام شده. در جامعه ما قانوناً آمدن و شرب خمر رو تحریم کردن، خرید و فروش مشروبات رو ممنوع کردن، حتی برای کسانی که آشکارا بیان و مشروب خوری کنن مجازاتی در نظر گرفتن، مثلا شلاق میزنن، تازیانه میزنن و بسی چیزهای دیگه. خب حالا باز عیناً همین سوال مطرح میشه که آیا جامعه رو میشود این چنینی اداره، جامعه نیکی این چنین برقرار میشه که ما به الزام و به اجبار یک رشته خوبی ها رو، اونا که خودمون فکر میکنیم خوبن، تحمیل کنیم و یک رشته بدی ها رو هم به اجبار از دست مردم بگیریم و بستانیم و نگذاریم که پیش برن. بذارید مثال حساس تری بزنم، مسئله مطبوعات، مسئله کتاب ها تو جامعه ما، اینا همه مسائل سوال انگیزی بودن و هستن، درسته؟ حکومت اومده و متفکران و ایدئولوگی های حکومت خیلی سریع یعنی آقا بعض قضاها سمیه و جامعه رو مسموم میکنه. شما ممکنه ندونین سمیه ولی ما عقلایی که اینجا نشستیم مثل طبیبان میفهمیم که چه چیزی سمیست و چه چیزی سالمه. اون جنس های سمی رو نمیذاریم به بازار بیاد، نمیذاریم به فروش برسه، ولو اینکه شما ندانید که سمی، ولو اینکه شما فکر کنید که شهد و شکر است. ما میدونیم بعضی از کتاب ها بده، مضر به احوال جامعه، ما میدونیم بعضی از مطبوعات اینها مطالب گمراه کننده می نویسن، به حال جوانان بدن. ما میدونیم که مثلا بعضی رمان‌های صادق هدایت، بعضی نوشته‌های احمد کسروی، بعضی از اینا همه خیلی خطرناکه و ما میخوایم جلوی خطر رو بگیریم و بنابراین پیشگیری میکنیم. درسته که شما رو از کاری انتخاب‌ها محروم میکنیم ولی نهایتاً داریم به شما خدمت میکنیم، داریم به شما خدمت میکنیم و شما نمیدانید. میشه این مثال ها رو خیلی خیلی فراتر از اینها بود. تو این جامعه ببینید مثال بزنم، پورنوگرافی. خب خیلی از عقلای قوم میدونن که این چیز مضر است. البته من قبول دارم پاره از عقلای قوم هم هستن که میگن مضر نیست، بگم خوبه، حالا اختلاف نظر است، ولی قطعا اون شکلیش که الان وجود داره خیلی خیلی غیر انسانی و ضد انسانی است. من نه فقط به خاطر اینکه یک مشتفاویر مثلا مستحکم و زش نشوندن، به دلیل این کسی یه سیستم بردداری است، توجه میکنی اینش از همه بدتر، یک هول اندستری درست شده از وقتی که این خصوصا کشورهای اروپای شرقی فرو ریخت. واقعا سیل دخترانی بود که از آنجا روانه شد، یه عده درست مثل اون بردگیرانی که قدیم را میفتدن میرفتن آفریقا اینجا اونجا این سیاهان رو جمع میکردن میابردن و بیگاری میکشیدن ازشون و تباهشون میکردن، توفاله و مچالهشون میکردن. عیناً همینطوری یه عده‌ای که این بوی پول مستشون کرده بود و میفهمیدن که در این صنعت چه پول انگفتی نهفته است، اینا روان شدن و تعداد زیادی از این تفلکایی که خب نه شغلی داشتن نه خانواده درستی براشون مونده بود نه سیاستی بود که نظارت درستی بکنه، اینا رو هم تو کشتی کشتی آوردن و خوراک و طعمه یک مش افراد هرزه کردن در اینجا. یعنی اگر همه جانبه شما نگاش بکنید 100% یک کار فوق العاده غیر انسانی و ضد انسانی بودی که هم تو در جریانه، اما چون پول خوبی توشه و چون به کام یک عده‌ای چشماشون همه هم گذاشتن. حتی کمتر من دیدم نهضت‌های فمینیستی که اینقدر از حقوق زنان دفاع میکنن این قصه رو به طور جدی مطرح بکنن، نه اینکه هیچ نبودن. دیدم بودن در انگلستان که من بودم بودن، حد اکثر زورشون باید رسید که این مجله هایی که اینطوری چاپ میشه، اون موقع اینترنت هم نبود، این مجله ها رو این طبقه های پایین نذارن، بذارن اون طبقه های بالا که مثلا مشتری ها که میان دستشون لزوما نرسه که اونا رو بردارن و ورق بزنن، یا مثلا توی یه زرورق هایی و یک پلاستیک هایی اینا رو بپوشونن که مثلا همطور باز نکرده بخرن. زورشون حد اکثر به این چیزا رسید، میبینید مقاومت را. حالا که دیگه شده اینترنت که اقیانوسی از این چیزاست رو و منافع سرشاری که اینجا وجود داره و زنان و دخترکانی هستن که همینطور نفله و تباه میشن و به چاه ویل میفتن در پای منافع این سرمایه‌داران بیرحمی که اینها رو طعنه خودشون کردن. ولی از این که شما بگذرید، خب یه عده معتقدن که نه، حالا در یک شکل‌های مایلش دیدم من حتی آثار بعضی از فلاسفه رو در اینجا، نه لزوماً سرمایه‌داران رو، که بحث اخلاقی درباره این کردن. ولی نهایتاً خب در اینجا لابد این رأی چرمیده دیگه که ما اگر این رو به اختیار بگذاریم و منع قانونی نکنیم، لابد سودش بیشتر است از زیانش. بالاخره باید یه همچی چیزی باشه دیگه، ولو این که انگیزه های اون افرادی که چنین میکنند انگیزه های نادرستی باشه، ولی بالاخره منطقشون استدلالشون اینه. اما مثلا تو جامعه ما در بسیاری از جاها، من یادم تو مالزی من درس میدادم 15 سال پیش، تعدادی از استادهای ترک هم اونجا بودن، از ترکیه آمده بودن. اساسا اون مؤسسه‌ای که ما پیش تدریس میکردیم تقریبا همه اساتیدش از کشورهای دیگه آمده بودن، کشورهای مسلمان. یکی از اساتید ترک اونجا آمده بود و خانمش و دخترش هم همراهش بود، به قدری از آزادی بیهودهی که در ترکیه پدید آمده و مخصوصا تلویزیون اونجا که بعضی از فیلم های ناروا رو پخش میکرد، این شخص آزرده بود و همیشه به من میگفت دولت مال چیه؟ پس دولت چه کار است اگر نمیخواد حفاظت کنه مردم خودش رو، نمیخواد پروتکشن بهشون بده، همینطوری در سر هر چیزی رو بذاره هر فاضلابی وارد کشور بشه. ببینید ما در اینجا خلاصه مطلب اینه، خیلی باید توجه کنیم که داریم طرف چی رو میگیریم و یک مرز بسیار ظریفی اینجا وجود داره برای اینکه قدری مسئله رو من آسان‌تر کنم و اندیشه کردن درباره او رو راحت‌تر کنم. نوبت قبلم اشاره کردم، الانم یادآوری میکنم. ببینید، قانون واجد حد اقل اخلاقی است که دیگه کمتر از آن نمیشود. ما نمیتونیم حد اکثر اخلاق رو به جامعه تحمیل کنیم، اون اصلا دیگه مساوی با بی اخلاقی مطلق میشه. ولی قانون باید واجد حد اقل اخلاقی باشه که به کمتر از اون میتوان رضایت داد، و کمتر از اون اگر باشه جامعه اصلا واقعا متلاشی میشه. ببینید، شما باید مثلا اخلاقا پابند به قول خودتون، پابند به وعده های خودتون باشه. خب حالا به طور شخصی و اگر قول شفاهی داده باشید ممکنه گاهی هم تخلف کنید، اما اگر شما امضا کردید و دادید زیر توافقنامه‌ای، این تعهد رو اگر دیگه نقض کنید و لغو کنید، نه تنها یک کار غیر اخلاقی که یک کار غیر قانونی هم کردید و این حد اقل اخلاق رو دیگه قانون الزامی میکنه. یعنی شما دیگه پای این امضاهاتون باید بایستید و این رو دیگه حق تخلف نداره، چون در غیر این صورت هیچ ارتباطی دیگه توی این جامعه قابل اعتماد نیست، همه چیز از میان خواهد رفت. و امثال اینها، اگه آدم ها رو آزاد بذارن شاید بعضی هاشون قوانین رانندگی رو رعایت کنن، ولی خیلی هاشون هم ممکنه نکنن، و اگر نکردن ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید حد اقلش رو به صورت قانونی، منظور از قانونی هم یعنی الزام آور، و منظور از الزام آور هم یعنی یه قوه قهریه‌ای بر سر آن نشسته که متخلفان رو مجازات کند و کیفر بدهد، رسماً برای اینکه بترسن، رسماً برای اینکه تجاوز از حدود قانونی نکنند. خب تا اینجا ما میتونیم پاره از این چیزها رو بفهمیم. یعنی ببین، مالیات رو باید قانونی کرد، چون اینقدر مهمه که نمیشه این رو به انتخاب مردم وانها، و انتخاب مردم ممکن است که ضررهای بزرگی بزنه به جامعه. یا مثلا فرض کنید که مواد مخدر رو، مثل تریاک رو، هروئین رو، نمیدونم چیزهای دیگه که هزار تا اسم پیدا کرده دیگه، من اینا رو نمیدونم، ولی گویا بدتر از اونا هم هست، اینا رو باید بالاخره به نحو قانونی از جامعه بیرون کرد. بازم در اینجا ما میگیم نه، این خیلی به اختیار مردم نهادن معلوم نیست، کار نیکویی باشه، بیش از اون لازمه. و یه چیزایی داریم که محل کلامه، بیرون از این میمونه. حجاب چطوره؟ مسئله مطبوعات چطوره؟ اینا بحثاییست که قرنها فیلسوفان روش بحث کردن. شما گمان نکنید که مسائل آسانیست، یا مثلا ما اگر اینجا نتونستیم به یه جواب خیلی روشنی نسبت به اینها برسیم حتما عیب در ماست. نه، اینطوری نیست. این سوالا فی نفسه سوالای مشکلی هست، برای اینکه دقیقا روی بوردرلاین قانون و اخلاق قرار میگیرن. چقدر شما یا کشور یا اون مجموعه قانونگذار حق داره که آزادی من رو و انتخاب من رو محدود کنه، و کجا حق نداره که محدود کنه. ما یعنی رضایت میدیم که یک جای آزادی ما محدود بشه، بایدم بدیم، چون همطور که گفتم بدون او دیگه جامعه جامعه نمیشه و همون حد اقل وارد قانون میشه. اما چقدر میشه اینها رو وارد قانون کرد؟ شما اون طرف قصه را نگاه کنید، اگر یه جامعه خیلی قانونی بشه، این علامت اینی که کمتر اخلاقی است. توجه میکنید، این یک مسئله مهمیه، و یعنی از دو طرف باید نسبت بهش فکر کرد. یه وقتی کسی با من بحث میکرد که جامعه آمریکا، جامعه غرب کلن خیلی قانونیه، گفتم واقعا درست، اصلا قانونیه، اصلا اوور لیگالایزده، اصلا زیادی قانونیه، ولی این معلوم نیستش که لزوما خیلی چیز خوبی باشه. تو خیلی از جوامع سنتی بسیاری از اون چیزا که امروز بارش و قانون میکشه اخلاق بارش میکشید، توجه میکنید؟ ولی چون این تعهدات اخلاقی کم شده، قانون مجبوره که بارش رو بکشه. وقتی هم که قانون میخواد بارش رو بکشه، دیگه میبینید چه پیش میاد. یه جاهایش خوبه، یه جاهایش هم اینه که شما اگه پولدار باشی، اگه بتونی وکیل خوب بگیری، برنده ای، اگر نتونی بازنده ای. توجه میکنی؟ یعنی یک چیزای از اون طرف یک مخاف نگاتیوی داره، یک چیزای دیگه پدید میاره و بعد هم اصلا معلوم نیست خوب باشه این. بالاخره شما اگه یادتون میشه تو جوامع سنتی اختلافاتی توی خانواده رو تو خود خانواده حل میکردن، اولا به بیرون نمیذاشتن بره. خیلی ها بزرگترهایی بودن که حرفشون از 10 تا قانون بالاتر بود و بنابراین حل میشد. الان شما میبینید کوچکترین اختلاف زن و مرد باید بره دادگاه و بعد چقدر خرج بشه، چقدر طول بکشه. من نمیگم اینا خوبه یا بده، میخوام بگم شما دو طرف مطلب رو نگاه بکنید که جوامع سنتی به طور کلی بار حل بسیاری از مسائل به دوش اخلاق بود و در جوامع کنونی و در جوامع پیشرفته البته به علل مختلف، یکیش هم به دلیل که جامعه خیلی بزرگه، یکیش هم به دلیل اینکه خیلی اندیویدوالیستیکه، یعنی مردم ارتباط پرسونال با هم ندارن، این پرسوناله، یعنی ما با هم دوستی نداریم، قومخشی نداریم، اهل محله نیستیم وقتی که پای قانون و حق و ادامه میاد بسن و بنابراین از هیچ چیزی نمیگذاریم و میخواییم که همه چیز مطابق مر قانون عمل بشه. به همین دلیل به دادگاه مراجعه میکنیم که بار اونها رو همه سنگین میکنه، پرونده ها رو انقدر تعدادشون رو بالا میبره. شما ملاحظه بکنید، مثلا فرض کنید شما یک طبیبید، برید رد میشید از کنار کوچه، میبینید که یه بیماری اونجا افتاده، هیچ که هم نیست به او برسه و این واقعا احتیاجی به یه طبیب داره. قانونن شما شاید هیچ وظیفه‌ای نداشته باشید به او برسید، اما اخلاقاً البته وظیفه دارید. توجه میکنید؟ حالا چی کار باید کرد؟ ما حتی این رو هم داریم تو قانون، بگیم اگر فردا معلوم شد یک طبیبی از اونجا میگذشت و اعتنایی به اون مریض نکرده، میگیریم زندونش میکنیم. یا اینکه ما در اینجا دیگه باید بیشتر جنبه اخلاقی رو تقویت کنیم، یعنی اینطوری نباشه که هر چیزی رو قانونی کنیم، هر چیزی رو الزام آور کنیم. یادتون باشه با قانونی کردن بیش از حد ما جامعه رو از اخلاق تهی میکنیم. گوش میکنید؟ ما جامعه رو از حس مسئولیت اخلاقی تهی میکنیم و از اختیار نیک و بد تهی میکنیم. خب این از یک طرف. ببینید حرف من این بود تا اینجا که خوب اجباری فقط اون مقداری است که تو قانون میاد و اون در حدی است که دیگه به کمتر از آن رضایت نمیتوان داد. حالا بیشتر از اون رو چه کارش بکنیم؟ خیلی از خوبا هستن که اصلا با اجباری کردنشون خوبیشون از بین میره. اینقدر ظرافت توی اعمال آدمی هست که اصلا قانون دستش به اونها نمیرسه، امکان نداره شما به اونها مثلا دروغ گفتن. اگه بنا باشه هر آدم دروغگوی رو هی پلیس جلب کنه، کی باقی میمونه؟ گفت گر حکم شود که مست گیرن در شهر، هر آن که هست گیرن، همه رو میگیرن دیگه. مگه میشه اصلا؟ اگر قرار باشه هر کی زد زیر قولش اینو پلیس بگیره، هر کی مثلا یه دشمن به دیگری داد پلیس اینو بگیره، هر کی پشت سر دیگری غیبت کرد پلیس اینو بگیره، شما فکر میکنید اصلا چیزی که بگید همه باید زندگیش رو بدن من پلیس بشن؟ نمیشه. یعنی ظرافت ها و تنوع در رفتار آدمی اونقدر زیاده که اصلا دست قانون به اینجاها نمیرسه به هیچ وجه. از اون بر کار نیک هم همینطوره، مگه هر کار نیکی رو باید به امید پاداش کرد؟ در اون صورت نیکیش فرو میریزه. خیلی جاها کار نیک رو به خاطر کار نیک باید کرد. اصلا خوبیش به همینه، شما وقتی که به یک کسی کمک میکنید اگر توقعی از او داشته باشید، حتی توقعی تشکر، شما مطمئن باشید که کار نیکتون ضایع میشه. بهاش کم میشه. کار نیک اونیست که آدمی به خاطر نیکی بکنه، چون کار خوبیست داره میکنه. مولانا در اون داستان خیلی زیبایی که داره، اژدهای خرس را در میکشید، شیرمردی رفت و فریادش رسید. شیرمردانند در عالم مدد، آن زمان کفخان مظلومان رسد. این مهر و داوری و رحمتند، همچو حق بی علت و بی رشوتند. خیلی این سخن مهمیست و نشان دهنده عمق نظر مولانا. قصه قصه مشهوری سادم شنیده باشید، یک همین که مولوی میگه که اژدهای خرس را در میکشید، اژدهایی بود و داشت خرسی رو میکشید که ببره طعمه خودش کنه. یه شیرمردی، یعنی مرد شجاعی البته، رسید و این خرس رو از دست این اژدها، از چنگال اژدها نجات داد. بعد از اونم با این خرس دوست شد، یعنی خرسه با او دوست شد. اینم به دوستی او جواب داد، با هم بودن. تا یه وقتی یک مرد عاقلی از اون جنگل میگذشت و دید که این با او دوسته، با این خرس. برگشت بهش گفت ببین دوستی با خال خرسه عاقبت نداره، با من دارم بهت میگم. گفت بر تو میلرزد دلم زندیشه ای، با چنین خرسی مرو در بیشه ای. این دلم هرگز نلرزید از گذاف، نور حق است این، نه دعوی و نلاف. گوش نکرد، گوش نکرد و تا بالاخره یه بار این شخص کابیده بود و یه مگسی روی پیشونش نشسته بود. این خرس هم از منتهای دوستی و شفقت که میخواست این مگس رو بکشه، رفت یک سنگ خیلی بزرگ آورد با کم کوبید تو سر این مرد که مگس هم کشته بشه. سنگ روی خفته را خشخاش کرد، این مثل بر جمله عالم فاش کرد. مهر ابله مهر خرس آمد یقین، کین او مهر است و مهر اوست کین. اون معنی مهر خرس اینه دیگه. خب این قصه است که خیلی قصه نیکوی است. بنده در نامه‌ای که تو پرانتز میگم به آقای خامنه‌ای نوشتم، این نامه اخیر، گفتم از همون اول اغلا به شما گفتن که با این آقای احمدی نژاد در یه جوال نرو. بر تو می لرزد دلم زندیشه ای، با چنین خرسی مرو در بیشه ای. این دلم هرگز نلرزید از گذاف، نور حق است این، نه دعوی و نلاف. ولی خلاصه گفتم شما گوش نکردید. باری مولانا در آنجا میگه اون شیر مردی که رفت و خرس رو از دست اژدها نجات داد، فقط محض نیکخواهی بود که این کار رو کرد. و بعد اضافه میکنه، میگه این مردان نیک مثل خدا میمونن، مثل آفتاب میمونن. این آفتاب و دریا که جزو تمثیلهای جاودانه مولانا و همواره به اینها رجوع میکنه و اونها رو ذکر میکنه، یکی از مهمترین دلایلش اینه، میگه دریا و آفتاب میبخشند بدون اینکه توقع بازگشتی داشته باشند. فقط میبخشند. این آفتابو میگه ببین، حالا مولانا که از تئوریای جدیدم خبر نداشت، این آفتاب واقعا از تن خودش میتنه، یعنی این هلیوماس و هیدروژناس به هر حال اینا تبدیل به هیدروژنا هستن، هلیوم میشن. بله هیدروژنا هستن که هلیوم میشن و اون مازاد رو به صورت انرژی میدن بیرون، که واقعا خورشید سیاه میشه دیگه، سیاه میشه. یعنی مطابق این تئوریای نجومی کنونی، کلی از این خورشیدی که الان ما میبینیم سیاه شده است، دیگه نور نمیده به ما، دیگه این آخراش رسیده. ولی اون از 5 میلیارد 10 میلیارد سال پیش، خب این ظاهرا در تشعشع بوده، اینو نمیدونه مولانا. ولی میگه این بخشش است این خورشید، و بر نیک و بد میتابه و نور میریزه و گرما میده. ذره هم طلب هیچ مزدی که نمی کنه، طلب حتی یک تشکر هم نمی کنه، توجه میکنه. بعد میگه اصلا این کار خداست، مردان الهی اینطورن، خود خدا هم اینطوره، همچو حق بی علت و بی رشوت هم. دادنشون علت نداره، یعنی هیچ انگیزه و منفعتی توش نیست، رشوه هم از کسی نمیخوان، فقط محض بخششن. و کار نیک وقتی نیک میشه که اینطوری باشه. حالا توی جامعه شما فکر کنیم ما به هر کاری نیکی بخوام پاداش بدیم، اولا نمیشه، ثانیا هم کارهای نیک از نیکی میفتن. کارهای نیک همون نیکند به خاطر اینکه شخص به صرف نیکی بودنشون انجام میدن. این رو گفتم تا شما توجه داشته باشید. یک جامعه قانونی لزوماً یک جامعه اخلاقی نیست. یک جامعه قانونی بسی چیزهای دیگه لازم داره تا اخلاقی بشه. همون چیزهایی که زیر چتر قانون نمیاد و نیامدنی است. همون چیزهایی رو که با قانون نمیشه تأمین کرد. همون چیزهایی که با قانون نمیشه نهی کرد. نمیشه امر کرد. برای اینکه آدمیان نیک باشن اونجا هاست و وقت اختیارشون به میان میاد. اونجا هاست که دیگه به اصطلاح حوزه فراقانونی و بیرون قانونی است و دیگه نیکی و بدی شما اونجا آشکار میشه. من از این مقدمه که تا الان گفتم اینو میخوام نتیجه بگیرم که در کنار همه اون حرفایی که قبلا زدیم در باب اخلاقی بودن جامعه، الان میخوام بگم که یه جامعه ای اگر رو به اوبر لگالایزیشن بره، علامت این است که داره از اخلاق و مسئولیت اخلاقی بیشتر تهی میشه. بنابراین یه جامعه ای اخلاقی تر است که کمتر نیاز به قانون داشته باشد. جامعه ای اخلاقی تر است که کمتر نیاز به قانون داشته باشد. به تعبیر دیگه اخلاق بتونه بار قانون رو بکشه، بتواند بار حل مسائل رو بکشه. و اگر ما دیدیم توی جامعه حتی ریز و درشت رفتار آدمیان رو باید زیر تیغ قانون بیاریم تا کسی تخلف نکنه، تا کسی تعدی نکنه، تا کسی کار خلاف نکنه، باید بدونیم که این علامت بدی است که این جامعه داره از خودش میده. این داره نشان میدهد که یک مسئولیت پذیری و مسئولیت شناسی که باید در عمق جان و روان آدمیان باشه گویا که اونها رو ترک کرده و دیگه از جای خودش بیرون رفته. ما میخواییم با قانون ترش کنیم. بذارید من اصلا یک نکته براتون بگم. ما اصل بقاهای زیادی داریم، بله، اصل بقای ماده، اصل بقای انرژی، اصل بقای بار الکتریکی، اصل بقای فلان، ولی اینا توی جامعه هم داریم. از این جور چیزا اصل بقای همین اصول اخلاقی، یعنی به تعبیر دیگه اگر از این ور یه چیزی کم شد یا این ور یه چیزی اضافه شد از اون ور کم میشه. اگه شما با قانون اضافه کردید از اخلاق کم میشه، اگه به اخلاق اضافه کردید از قانون کم میشه. یه چیز جالبی جوامع کنونی به دلیل پیچیده تر شدنشون، به دلیل صنعتی تر شدنشون، به دلیل اینترسونال شدن روابطشون، متوجه منظورم چه؟ ببینید تو جوامع کنونی روابط اینترسوناله، یعنی ما همدیگر نمیشناسیم. شما وقتی که میرید بانک، شما که نمیشناسید اون کسی که پشت گیشه بانک نشسته، شما پولتون رو به بانک میدید، شما پولتون رو از بانک میگیرید، کاری ندارید اون شخصی که اونجا نشسته کیه. هر چی میخواد باشه، میخواد پیغمبر خدا باشه، میخواد در شمر زل جوشن، فرقی نمیکنه. شما با یک مؤسسه طرفید و این افراد همه بی هویت هستند تو این مؤسسه. این البته از یه جهاتی مهمه با که قصه دیگه رابطه بازی و پارتی بازی هم اینجور چیزا رو کم میکنه. جامعه جدید اساساً جامعه ارتباطات اینپرسوناله، ولی یه عوارضی رو هم با خودش میاره که همین عوارضی است که الان عرض کردم. جامعه رو خیلی لیگال میکنه. وقتی که خیلی لیگال و قانونی شد کم کم از بار اخلاقیش میکاهد. پس ما میتونیم اینجوری بگیم در یک جامعه با فضیلت کمتر به قانون احتیاج است و اگر خیلی به قانون احتیاج افتاد اونگاه هست که ما باید به هر حال نگران باشیم. یکی از ایرادایی که من همیشه به این حکومت اسلامی خودمون میگرفتم و میگیرم و در نوشته های من فراوان انعکاس یافته است همینه. من به این علمای قوم، به این زعما همیشه گفتم که شما درکتون از جامعه دینی جامعه فقهیه. فقه هم یعنی قانون دیگه، قانون شرع. والله والله با قانون یه جامعه دینی نمیشه، همچنان که اخلاقی هم نمیشه. توجه دارید با قانون، حالا میخواد قانون شرع باشه، میخواد قانون عرفی باشه، فرق نمی کنه. یه جامعه دینی نمیشه، یک جامعه اخلاقی هم نمیشه. شما فرض کنید تو یه جامعه همه مردم بر وفق قانون شرع ازدواج کنن، همه دختر و پسر، و بعد همه این دختر و پسران بر وفق قانون شرع طلاق بگیرن از هم دیگه. خب این جامعه فقهیه دیگه، کسی خلاف فقهی انجام نداده، همه ازدواج شرعی، همه هم طلاقش، و این جامعه اخلاقیه. اگر 100% مردم طلاق، یعنی ازدواج ها منحل بشه و به طلاق برسه، این جامعه خیلی اخلاقیه. اخلاقی نیست اما فقهیه، قانونیه. لذا دلخوش نباشین به اینکه اگر یه جامعه قانونی شد یا فقهی شد اخلاقی هم نیست. اون مینیمم اخلاق است، نه ماکزیمم اخلاق، یادتون باشه. و مینیمم اخلاق در قانون جا میگیرد، بقیهش دیگه محل انتخاب و اختیار است. خب اما حرف ما تمام نشده، سوالی را الان مطرح میکنم اما جوابش انشاءالله به جلسه بعد میگذارم، چون قراره که ما جلسه بعدی هم داشته باشیم. دوستان گفتن، بنده که راغبم خدمت دوستان عزیز باشم، اگر شما تشریف بیارید که دیگه رغبت و بهجت من دوچندان میشه، و انشاءالله البته جلسه وداع ما هم خواهد بود. اما چه باک، بالاخره هر آغازی یک پایانی داره، اون چه آغاز ندارد نپذیرد انجام، ولی اون چیزی که آغازی داره که خب انجامی هم داره. حافظ میگفت گفتگوی من و محبوب مرا پایان نیست، اون چه آغاز ندارد نپذیرد انجام. یعنی میخواست بگه من از ازل با محبوب خودم مشغول معاشقه بودم، بنابراین این تمام نشدنیست، این همطور تا ابد هم ادامه داره. اما خب ما که تو جهان زمانیاتیم، همه چیزمون آغاز و انجام داره، انشالله که انجام نیکی داشته باشه. گفت به قول فردوسی، خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی یا من رستگار. این کلام فردوسی رو باید بهتون بگم تو پرانده، که بهترین حکیمانه ترین دعاهاست. اگر هیچ دعای عربی بلد نیستید، یعنی هیچ دعای خودتون به عقل خودتون نمیرسه، با کمال معذرت، این شعر فردوسی رو با خودتون بخونید، البته با توجه و با حضور قلب و خلوص نیت. تو نمازتون بخونید، تو نماز دعا به فارسی کردن که اشکالی نداره. همیشه به حال یادتون باشه این خیلی خیلی تقاضای نیکویست، خیلی سنجیده است، و اگر بهش فکر کنید ببینید که همه سعادت آدمی توی این خلاصه شده است. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی یا من رستگار. دیگه شما چی بیشتر از این میخواید؟ میخواید بگید سر انجام کارا توی این دنیا آدم ممکنه بگه خدایا پول زیاد بده، چه بده چه بده. آدم های بیعقلن وقتی این چیزا رو میگن، شما که نمیدید پول زیاد میخواید چی کار بکنید؟ همیشه اگر دعا میکنید بگید خدایا علم نافع، حتی علم زیادم آدم نباید از خدا بخواد. حالا پول زیاد که جای خود داره، علم زیاده، علم زیادی رو بخواییم از چی؟ در تمام روایات هست از پیامبر اسلام و دیگران که علم نافع از خداوند بخواد، یه علمی که به درد بخوره، به درد خودتون بخوره، به درد جامعتون بخوره، ولی دانستنی که بی نهایته. یه عمر که هیچی، 100,000 تا از این عمرها به ما بدن که کافی نیست. همین الان این دانشگاه شیکاگو 10,000,000 کتاب داره تو کتابخونه‌اش، بفرمایید بشین بخونید همه رو که چی بشه. نه، علم نافع، عمل صالح، توجه میکنید، اینا اون چیزاییست که آدمی از خداوند باید بخواد، و رزق واسع البته به اندازه کفافش، و یک قلب پاک، یک ذهن چالاک، اینا دیگه بهترین چیزاست. البته همش در خدمت خدا و در خدمت خلق خدا، ولی همه اینا رو شما خودخواهانه بخواید، اون وقت دیگه مثل اینمونه چیزای پاک رو بریزید توی یک محلول نجس. خب حالا از این چیزا بیان بیرون، من این سوال پایانی خودم رو مطرح بکنم خدمت شما، و سوالش رو پاسخش رو بگذاریم برای نوبت آتی. یه هینت هم به شما بدم، من نوبت قبلم عرض کردم، الانم میگم، در طرح این سوال و همچنین در پاسخ این سوال، من بیش از همه وامدار شخص شخیص خواجه شمس الدین حافظ شیرازی هستم، و انشاءالله جلسه آتی ما هم که خاتمه نیکی خواهد داشت، چون با سخنان این بزرگوار مزین خواهد شد، و من میکوشم که بر مبنای اندیشه های او و آموزش های او بحث رو به پیش ببرم و پاسخ این پرسش رو سامان بدم و در اختیار شما قرار بدم. اما این رو الان عرض میکنم برای اینکه شما هم به دیوان حافظ مراجعه کنید، یک هفتهی هم نشینی کنید با حافظ و کلام او رو بخوانید و عطر سخن او رو در شامه خودتون و در ذهنتون بگیرید و اشارات و بشارات او رو به هر حال همراه داشته باشید. ببینید، سوال من اینه که حافظ هم کاملا معلومه که متوجه این سوال بوده و بعد هم کوشیده که در کلمات خودش، در دیوان خودش، پاسخ این سوال رو در اختیار بگذاره و از اون بالاتر اصلا طرح یک جامعه رو بده که من نامش رو میذارم جامعه حافظی، که به گمان من زیباترین طرح، اخلاقی ترین طرح، سنجیده ترین طرح، و بنده اگر یه وقتی زمام امور به دستم باشه به هر حال دیوان حافظ میذارم جلوم و بر وفقش عمل میکنم و جامعه ای چیزی رو اگر به دست ما دادن بالاخره سعی میکنیم که از طریق او، از طریق الهاماتی که از حافظ میگیریم در اون جامعه عمل بکنیم. من یادم یه وقتی ما در وزارت ارشاد بودیم، وقتی که آقای خاتمی وزیر بود و جلسات دو هفته یک باری بود در اونجا برای اینکه راجع به مسائل مختلف فرهنگی بحث بکنیم. تعدادی بودن، گاهی هم تعداد 20 نفر میرسه، اساتید دانشگاه، پاره روحانیون، بنده هم جز مدعوین بودن. در اونجا همین بحث‌های فرهنگ جامعه در می‌گرفت و خب آقای خاتمی رسم نیکویی داشت، مایل بود که تک نفره در این امور اقدام نکنه بلکه نظر دیگران رو هم داشته باشه و بتوانه تصمیم سنجیده‌ای بگیره. راجع به همین مسئله جامعه، ادبیات، چه چیزی چاپ بشه، چه چیزی چاپ نشه، مسئله کتاب، مسئله مطبوعات، کل اینا اونجا مطرح میشه. البته تصمیم گیری با دستگاه دولتی و دستگاه وزارت ارشاد بود، اما خب اون جلسه مشورتی بود. دیگر نکاتی که من اونجا گفتم برای خاتمی که ایشون هم پذیرفت، گفتم اولا دولت با جامعه باید مسابقه بده. دولت نباید یه چیزایی رو پیشا پیش به نظر خودش منع کنه یا تجویز کنه، مخصوصا در حوزه ادبیات، حوزه علم. دولت نباید پول زیادی بده به بعضی از مؤلفین و بعضی از دستگاه‌ها که اینا تولید کتاب بکنن که از دیگران جلو بزنن. این مسابقه رو باید عادلانه و منصفانه پیش ببره، ای بسا که کسان دیگری باشن که کارشون بهتر باشه و به دلیل اقتصادی زمین مونده باشه. خلاصه آدمای کم مایه رو دولت بالا نکشه، همون کاری که فراوان کردن و میکنن. دوم این که گفتم شما نگاه کنید در تاریخ گذشته ما ادبیات ما چه وضعی داشته، چه چیزایی تو ادبیات ما مجاز بوده و در جامعه ما تحمل شده. اقلن حد اقل تحمل رو در همونجا بذاریم. اگر با این تیغی که فقیهان ما آختن با این تیغ بخواد برید جلو، دیوان حافظ کیچی مولوی همه اینها درو خواهند شد. جامعه ما در طول تاریخ این کتاب ها رو نه تنها تحمل کرده، رو چشمش گذاشته، رو سرش گذاشته، به اینا افتخار کرده. شما اگه بخواد بشینید نکته گیری و خرده گیری بکنید، بگید اینجا حافظ گفت زلف نگار، اونجا گفت ابروی یار، اونجا گفت چی، بنابراین اینا رو باید پاک کنیم، و چیزی باقی نمیمونه، نه حافظی میمونه نه سعدی، هیچ کسی نمیمونه. واقعا عرض میکنم شما اینقدر حالا تحمل کنید. اگر یک شاعری امروز میاد و در همین حدود حرفایی میزنه، خب دیگه تحملش کن. گفت تو پرده‌دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ما، کسی باقی نمیمونه. حالا ببینید، من میخوام بگم قصه حافظ خیلی برتر از اینا. حتی خیلی عجیبه، مولوی که خب شاعر عارف ماست، شما میدونید رکیک‌ترین کلمات تو اشعار مولوی، هیچ شاعری مثل مولوی از این کلمات رکیک استفاده نکرد و اینا باقی مانده و صدها نسخه نوشته شده از این کتاب. امروز هم که خوب چاپ میشه دیگه، الا ماشاءالله. یعنی یک جوری اینا تحمل شده و مردم به نظر اینجوری میرسه چنان این بد و خوب رو با هم سنجیدن و به اون بدا چشم پوشیدن به خاطر اون خوبها که خروار خروار بیشتر از اون بدا بوده، که اینا بقا یافتن و در جامعه روان بودن و به هیچ کسی هم لطمه و ضرری هم نزدن. توجه میکنی دیوان حافظ که از اون حرفا نداره، دیوان سعدی اندکی داره، به هر صورت ایناست. حالا من میخوام میگم دیوان حافظ فقط نه به خاطر اینکه تحمل شدنی، بلکه واجد حقیقتا جواهر ناب حکمته و نشان میده که چنان که برای شما گفتم این شاعران ما متفکران ما بودن. ما چون اسم لقب شاعر به اینا میدیم، بعدم میگه شاعر بودن، میگه بیکار بودن شعر گفتن، یا مثلا شعری گفتن از یه پادشاهی امیری سلی بگیرن پولی بگیرن. والله اینطور نبوده. حالا من نمیگم همه شاعرها، خب بعضی شاعران میگن واقعا بیکار بودن، ولی اونایی که شناخته شدن و در صدر نشستن هیچ کسی نبوده که بیاد و مثلا سرمایه گذاری کنه یا سفارشی بکنه که به اینا نمره های زیاد. در تاریخ فرهنگ ما اینا نمره گرفتن و اینطور در صدر نشستن، بی جهت هم نبوده، حسن تشخیص بوده. حافظ که اینقدر اهمیت پیدا کرده برای اینکه یه متفکر درجه اول حقیقتا اینطوره. این شما دیوانشو بخونید، به دقت بخونید. اول از اون کتاب هست که یه بار نمیشه خوند، 10 بار و 50 بار باید خوند و شما سیر نخواهید شد. حافظ هم همینطوره، رومی هم همینطوره، مولانا و خیلی های دیگه. بعدم خب با این بیان شیرین و این نکته های خیلی عالی، حالا اشتهای شما رو من تیز کردم، میخوام این سوال رو برای شما مطرح کنم تا بعد بریم سراغ پاسخش در نوبت بعد. و اون سوال این است که خب قانون به کنار، همه قانون رو میپذیریم و تسلیم میشیم، تلخ یا شیرین، مینیمم اخلاق در اونجا تأمین شده و حتی کسانی که نمیپسندند هم باید زیر بار برن و تمکین کنن. ولی خب ما طالب یک جامعه اخلاقی هستیم و جامعه اخلاقی جامعه ایست که توش اختیار و انتخاب باشه. حالا اگر ما این مجال اختیار و انتخاب رو دادیم به مردم، چه کنیم اگر یک تعدادی، اونم گاهی تعداد زیادی، انتخاب نیک نکردن؟ برای اینکه انتخاب دیگه، انتخاب اون نیستش که من بخوام یا بنده بگم، انتخاب اونست که شما بخواید. انتخاب شما یه وقت ممکنه خوب نباشه، شما ممکنه به هر حال یا خلیقتون یا دلیلتون هر چی میخواد باشه، همش هم نمیتونیم بگیم از روی هوا و هوسه. نه، به هر حال رأی ها فرق میکنه. اگر یه جامعه ای در اون حوزه اختیارات خودش اختیارهای بدی کرد، انتخابهای بدی کرد، ما چه کار باید بکنیم؟ برای اخلاقی ماندن جامعه باید جلوی اون بدی ها رو بگیریم، یعنی دایره اخلاق رو تنگتر کنیم، یا اینکه رضایت بدیم و بگوییم که خود نفس آزادی و انتخاب اونقدر مهمه و اونقدر پربهاست که جبران اون سوء انتخاب ها رو میکنه. پس بذارید من دوباره فرموله کنم این سوال رو. اخلاقی بودن یکی به این است که آدم انتخاب کنه و انتخابگر باشه، دومی که حسن انتخاب کنه. اما حالا فرض کنیم یک کسی انتخابگر بود و حسن انتخاب نکرد، سوء انتخاب کرد، ما با این باید چه کار کنیم؟ انتخابش رو ازش بستانیم یا از کل جامعه بستانیم؟ جلوی بدی ها رو بل اجبار بگیریم یا نه اصلا رضایت بدیم، بگیم که این تلخ و شیرین با هم هم و به خاطر اون نیکی ها از اون بدی ها چشم می پوشید. من پاسخ حافظ رو نوبت بعد انشاءالله به شما خواهم گفت و در این حال خودتون هم تأمل کنید و مطالعه کنید و با ذهن پر سوال و پر اندیشه انشاءالله به جلسه بیاد. سخن من در این نوبت تمام است. بسیار متشکرم.
خانه بیشتر ممکنه برای خلاصی به بیشتر باشه، یعنی که من کنم کاری بعدی بیشتر ولی
ببینید، در مورد این سوال دومتون، من الان در مقام اون بحث نبودم که قانون از کجا میاد. من بیشتر در نقش قانون بحث میکردم که قانون کلن چه نقشی داره، چه وظیفه‌ای در جامعه و عهده داره، و اینکه یه قانون خوب اساسا میاد که چه کار بکنه. جامعه، یعنی پیشفرض ما این بود که جامعه بی اخلاق اصلا سر پا نمیمونه، همه چیز فرو میپاشه. یک حد اقلی از اخلاقیت، یعنی از فضیلت به اصطلاح، ما لازم داریم و این حد اقل در دل قانون می نشینه. اما اینکه کیا واضع قانونند و اینا یه بحث دیگریست که من اینجا وارد اون نشدم. بله، برای بعضی از جوامع ادیان منبع قانونند، برای بعضی از جوامع دیگه ادیان منبع قانون نیستند. خود یه مجموعه نام مثلا legislative body یا مثلا اونا واضع قانونند، اون الان محل بحث منه. اما اینکه بالاخره قانونی که وضع میشه چه خصلتی داره و چه نقشی داره، نقشش این بود که عرض کردم چون برای سامان دادن و مدیریت جامعه است، به جامعه و اخلاق احتیاج داره و قوانین تأمین اون حداقل اخلاق رو میکنن. این نکته اول. لذا اما اینکه سیاست چی باشه چرا، اونا دیگه بحث های دیگری است. یعنی من الان در مقام طرح اونا نبودم. اما نکته اول این که اگر با قانون همه چیزای خوب رو وضع کنیم اشکالش چیه، این اصلا همون سوالی بود که من مطرح کردم. این مثلا میخواستم همین سوال مطرح بشه. توجه میکنید که من به نظر من این بود که از اخلاق میکاهد. ما اصلا بحثمون جادتون نره، موضوع بحث و صورت مسئله عبارت بود از جامعه اخلاقی چیست. جامعه اخلاقی گفتیم دو رکن داره، یکی اختیار و انتخاب، یکی حسن انتخاب. درست، این دوتا. هر چیزی که بیاد یکی از اینا رو حذف کنه و مخدوش بکنه، به اخلاق بودن، یعنی پرفضیلت بودن جامعه لطمه میزنه. اگر ما همه کارهای نیک رو الزامی بکنیم، خب انتخاب رو گرفتیم دیگه، بنابراین جامعه اخلاقی نیست. ممکنه شما بگید که خب چه اشکالی داره اخلاقی نباشه، 100 سال سیاه میخوام نباشه، حالا کار نیک بشه تو جامعه. من میخوام بگم بحث دوباره من این بود که اصلا رفتار آدمیان اونقدر تنوع داره که اصلا قانون دستش نمیرسه به اونجاها و نمیتونه همه رو زیر چتر خودش بگیره. نکته دوم این که این قانون رو کسانی که وضع میکنن و کسانی که باید حفاظت کنن خودشون باید اخلاقی باشن. ببینید، فرض کنید که بنده رو نهادن برای اینکه ببینم کی تخلف از قانون میکنه. من باید خودم اخلاقا به این مطلب حساس باشم که اگر کسی تخلف کرد من مچشو بگیرم. حالا اگه یه قانونم رو سر من بذارم، یکی دیگر رو بذارم بگه خود اینم تخلف کرد مچشو بگیره، حالا اون یکی دیگری که مچشو بگیره، یعنی آخرش ما به یه جایی میرسیم که یه تعهد اخلاقی ما باید داشته باشیم، حتی برای اجرای قانون، حتی برای حفاظت قانون. یعنی اون یه بک‌گراندیست، یه زمینه‌ایست که اصلا ازش هیچ استغنایی نیست. ما باید اونو داشته باشیم بر مبنای او و به منزله یه برش باریک از او قانون رو بسازیم و بقیه رو به اختیار بگذاریم. چون ما اساساً انسان رو میخواییم اخلاقی باشه. ما جامعه درست نکردیم که اخلاق رو از مردم بستانیم. ما میخواییم توی جامعه اخلاقی، ما میخواییم مردم نیکی کنن، اونم نیکی که خودشون نیکی میدانن، نه اینکه ما چوب تو سرشون بذاریم بگیم برو به اون کمک کن. اون دیگه کمک کردن است که کار نیک نمیشه، کسیش براش داره مزد میگیره دیگه، توجه اون کاسبیه دیگه. خب کاسبی هم کار بدی نیست، اما خیلی فرق داره با وقتی که شما کار نیک رو میکنید نه به توقع مزد. یه طبیب یه مقدار از کاراش کاسبیه، خیلی هاش هم دیگه کاسبی نیست، نباید باشه قاعدتا در رفتار و مواجهه‌ای که با مریض داره، همچنین از امورات دیگه. بله تعریف حجاب نیست؟ آها بله ببخشید. حالا ببینید، البته همطور که شما گفتید این بحث ها خیلی شقوق و انشعابات داره که هرچند بریم جلو، من البته خیلی هم راغبم که دربارش بحث بکنیم، ولی مایلم که هیچ وقت اون سر رشته رو ما از دست ندیم. ما بحثمون راجع به جامعه اخلاقی بود. این من اتفاقا نوبت گذشته یکی از نمونه هایی، یکی از احکامی رو که دینی هم ولی اخلاقی نیستن که مثال زدم این حجاب بود. اگر یادتون باشه بحث می کردم که آیا جامعه فقهی یا جامعه دینی منطبق بر جامعه اخلاقی هست یا نه. در اونجا من گفتم که بسیاری از احکام شرعی داریم، احکام فقهی داریم که اینا حکم اخلاقی ندارن، چون یه دینی میخواسته این چنین کرده. درست شبیه این که خیلی از چیزایی که توی یه کشوری جاریست، مثلا پرچمش، فرض کنید که قوانین راننده، اینا هیچ کدوم مسئله اخلاقی نیستن، اما بالاخره شما اگه توی اون کشوری اونا رو باید رعایت کنید. اینطوری نیستش که ما بگیم که مثلا اگر مثل انگلستان از طرف چپ برانن اون فضیلت هست، اگر از طرف راست برانن فضیلت هست. این حرفا نیست. خب بالاخره اونجا اینطوری شده دیگه، توجه میکنید؟ شما مگه اونجا رانندگی میکنید بعد اونجوری رانندگی اینجا و اگرم نکنید گریبانتون هم میگیرن. اما اصلا اینا حکم اخلاقی نیست. خیلی از احکام شرعی حکمای دیسیپلینیه، یعنی انضباطیه، نه حکم اخلاقی. و این حکمای انضباطی برای کسانیست که داخل اون شریعت هم و هویت اون شریعت رو دارن. شما تو ارتش خدمت کردید یا نه؟ بله؟ ها؟ نه خیر، به بنده کردم 2 سال از عمر عزیزم. ببینید من اونجا اینو خوب میفهمیدم، توجه میکنید؟ اول من زمان شاه بود دیگه، ماما خیلی که دارم تو ارتش یاد گرفتم، غیر از تیراندازی اونا که خونام خودش خوب بود. یکی این که من از نزدیک فهمیدم یه سیستم بردهداری اصلا چیه. ما که بردهداری فقط تو کتابا خونده بودیم دیگه، درست مثل طبیبا که مثلا وبا و طاعون و نمیدونم چی همین تو کتابا میخورن، آبله و اینا، چیزی مریض آبله ای نمیبینن که. در ما هم اینجوری واقعا سیستم بردهداری بود. من الان بعد از انقلاب نمیدونم، چون اصلا نبودم ندیدم به هیچ وجه، ما قبلا کاملا اینجوری. دومش هم این مسئله دیسیپلین رو و اینکه چقدر چیزا هست که هیچ حکم اخلاقی نداره، اصلا نیک و بد نداره، ولی لازمه اون استرکچر، اون ساختاره دیگه. شما باید بالاخره مثلا فرض کنید که وقتی که یه ارشد تر است، اونا میگفتن ارشد تر. مثلا شما فرض کنید سروانی یه سرگردی میومد، یه سرهنگی، من خود شما باید سلام بگید. این که حکم اخلاقی نداره، این دیسیپلین اونجاست، باید شما رعایت بود. یا مثلا این بندای پوتین مثلا خیلی مهم بوده، سرهنگی پادگان ما داره، مثلا تمام حساسیتی به بند پوتین بود. همین که به شما میرسید نه تو چشم نه تو هیچی، فقط نگاه میکرد پایی میره بند پوتین رو درست بستی یا برعوضی. خب ببینید اینا همش این چنین بود دیگه. در شرع هم واقعا همینطوره، یعنی شما اینو توجه داشته باشید. این اصلا نوع اپروچی که فقیهان ما به احکام فقهی داشتن و به مردم آموزش دادن یه جاهاش خیلی کج و معوجه. اولا تلقی که داشتن و به مردم هم سرایت دادن این که گویی همه اینا احکام اخلاقیه. دوم این که گویی همه این احکام ابدی و جاودانه است. سوم این که گویی هیچ کدوم اینا مثلا انضباطی دیسیپلینی هم اینا نیست. اینا همش به نظر من جای حرف داره، جای حرف داره که اصلا من معتقدم باطله، اصلا اینطوری نیست. احکام فقهی خیلی تنوعش بیشتر از این حرف هاست که شما بگید یک رشته احکام اخلاقی جاودانه است، اصلا و ابدا، اصلا و ابدا، و بعدش هم تمام اخلاق رو خلاصه کنن تو فقه، به طوری که اگر شما یک انسان فقهی باشه به فقه عمل کنی شما یک انسان اخلاقی هستی. والله بالله اینطوری نیست، خیلی از اخلاقیات بیرون فقه میمونه که باید اونها رو هم شما مراعات کنید، بلکه بسیار هم مهمتر است، ولی خب متاسفانه ما توجه قرار نگرفتیم. لذا میخواستم بگم حساسیتی که ما نسبت به فقه می‌ورزیم خدا نگرده باعث نشه که از چیزای دیگه غافل بشیم. این درست همون حرف بود که من راجع به قانون زدم، من تو نوشتم هم آوردم که فربه کردن فقه لاغر کردن اخلاق است. همونی که الان هم در خدمت شما گفتم، فربه کردن قانون لاغر کردن اخلاق است به جامعه، یعنی هی به حساب قانون ریختن و جامعه رو از مسئولیت و تعهد اخلاقی خالی کردن، به طوری که شما مثلا اگه یه آدم لیگال بخواید باشید و زندگی کنید توی آمریکا مثلا بگید من که چیزای قانونی رو رعایت کردم دیگه، بنابراین دیگه چی میخواد از من جامعه؟ راستم میگه جامعه دیگه از شما چیزی نمیخواد، بلای این کافیه که جامعه از شما چیزی نمیخواد. بالاخره خود شما به منزله انسان اخلاقی هیچ مسئولیت نداری، هیچ وظیفه‌ای ندارید. آره جامعه از شما نمیخواد که حتما به یکی دیگه رسیدگی بکنید، نمیخواد که سمتی زوری بالا سر شما نیست، ولی واقعا آدمی یه آدم اخلاقی نیست که فقط دور خودش بچرخه، گویی که فقط خودش تو این دنیا وجود داره، خیر و شر دیگران به او هیچ ربطی نداره، غم و رنج دیگران هیچ به او ربطی نداره. این درسته، بله قانون هیچ وقت به شما نمیگه غمخوار دیگران باشید، اصلا معنی نداره این حرفا تو قانون، اما واقعا آدمی که غمخوار دیگری نباشه این اسم انسان میشه گذاشتوش؟ بله. حالا غرض من اینه که در دینم همینطوره، فقه همه دین نیست، قانونم همه اخلاق نیست. این اصل مهم یادتون باشه، در اینه که هر دوشون هم لازمه. دوم این که حالا شما چون از حجاب مثال میزنید، ببینید هزار تا مسئله در اینجاست که هیچ کدومش روشن نیست، برای فقها هم روشن نیست. من نوبت قبل براتون اینجا گفتم، ما از درباب حجاب، این حکم خاص فقهیه، واقعی جنبه اخلاقی نده، واقعا نمیدونیم، درست نمیدونیم که شارع از زنان مسلمان چی میخواسته، اصلا خیلی نمیدونیم. اولا شما اینو که میدونیم به لحاظ فقهی زنان اهل کتاب حجاب برشون واجب نیست، کنیزک ها هم حجاب برشون واجب نیست، بلکه فقها ها بعضی هاشون اصرار دارن که کنیزان اصلا نباید حجاب داشته باشن، یعنی اصلا حجاب برشون حرام. حالا شما یادتون باشه به جامعه امروز نگاه نکنید که بردگاری نیست و غلام و کنیز و اینا نیستن، به جامعه همون به اصطلاح اول اسلام و تا چند قرن بعد از او تا قرن هشتم نهم که اصلا کنیزان و بردگان و فت و فرابون توی جامعه بودن و خرید و فروش می شدن، اصلا جز الایت اجزای زندگی بودن، تقریبا همه تو خانواده شون غلام و کنیز داشتن و بعضی کنیزکان هم بودن که اون وقتا کم کم این چیزها برحال فتوحات مسلمین که گسترش یافت برحال دستشون یه کشورهایی رسید که به هر حال خب زنان زیبا، دختران زیبا فراوان داشتن و واقعا خب از اینجاها می آوردن که فراوان دیگه داستان آینات و ادبیات و توالف گذشته بسیار زیاده و مخصوصا کنیزکان سفید پوست که اسماشون توی ادبیات ما هم هست، منوچهری چقدر از اینا یاد کرده، عنصری چقدر یاد کرده، کیاد یا این حرفا، اینا رو از سقلیه می آوردن، از سیسیل می آوردن، همین سیسیل ایتالیا می آوردن، یه دشون از بلغارستان می آوردن که تو شعرهای منوچهری هستش که رسان سیزن زنگی که هر شب بزاید کودکی بلغاری آن زن، کنون شویش برفت و گشت محروم و زن فرزند زادن شد فتروند الاخر. و یا مثلا تو تاریخ بیهقی اگر یادتون باشه، خب غلامان هم می آوردن چون اون موقع به پسرکان خوبرو هم خیلی نظر داشتن، نه فقط دخترکان زیبارو. بیهقی راجع به یکی از غلامان سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوی اسمش نوشتین نوبی بوده، میگه روی داشتون هزار نگار اینقدر زیبا بود. بعد این کنیزکان زیباروی هم که می آوردن، اینا هنرمند هم بودن، یعنی تو دربار خلفا اینا می رقصیدن، موسیقی می نواختن، ساقیگری می کردن. حالا اینا همه به جای خود، اینا اصلا باید بی حجاب می بودن، اصلا نباید حجاب داشتن و توی جامعه همینطوری فتح و فراوان می رفتن و می مدن. لذا این که انسان فکر کنه که حجاب اصلا برای عفت بوده، هیچ همچین چیزی نیست. جامعه پر از این زنان بود و بعد از اون طرف به اصطلاح اقلیت‌های مذهبی یا کسانی که مثلا نصارا بودن، مسیحیان بودن، یهودیان بودن، زرتشتیان بودن، اینا هم حکم حجاب نداشتن و اینا هم آزاد بودن. البته اونا چون اهل ذمه بودن، بنابر قواعد فقهی اهل ذمه باید با یه قراردادی امضا می‌کردن با حاکم اسلامی و توی قرارداد میتونستن بیارن. میتونستن بیارن زنان ما با حجاب باشن و بی حجاب باشن، مثلا شرابخوری ما آزاد باشه یا فقط تو محلات خودمون باشه و چیزایی از این قبیل. اینا اهل ذمه بودن، یعنی پیمان داشتن با حکومت. البته من این رو به شما بگم، وقتی که ما صحبت از حجاب میکنیم و بی حجابی، اصلا قیاس نکنید با این وضعیتی که تو مغرب زمین امروز هست، یعنی این اوریانی ها که مثلا اینا out of question، مثلا بحث این چیزا نیست. این وضعیت تو مغرب زمین 50 سال اومده مثلا نیست و به نظر من یه فشنیه که از بین خواهد رفت. هیچ وقت زنان تو هیچ دوران اینجوری پوششی نداشتن و این فقط مال این 50-60 سال اخیره. بعضی ها فکر میکنن از آسمون اومده این وضعیت و دیگه بهترین و بهشتیترین اوضاع هست، هیچ هم چیزی نیست، یه مودیست حقیقتا، مثل خیلی چیزهای دیگه مغرب یه مودیست، یه فشنیست که اومد. تلویزیون هم آمد و سینما اینا اومد، اصلا پاک جامعه رو عوض کرد دیگه، همه هم از هم دیگه یاد گرفتن. یه دفعه فکر میکنه اصلا بهترین پوشش زن همینه، دیگران گذشتگان همه بیعقل و ابله بودن که جور دیگه لباس میپوشیدن. خب اینا خیلی تصورات بدیست. من اینجا خدمت شما عرض بکنم، نگاه تاریخی به ما میگه که مردم هر دوره رو باید به همون اندازه رشنال دونه که مردم این دوره. نباید فکر کنیم گذشتگان احمق بودن، گذشتگان یه عقل بودن، گذشتگان نه، اینطورا نبوده. به همین اندازه‌ای که ما وضع خودمون رو می‌پسندیم، اونا وضع خودشون رو می‌پسندیدن. خیلی معقول می‌دونستن، خیلی انسانی می‌دونستن. و تو هر دوره‌ای هم که شما نگاه کنید، وقتی به دوره بعد برید، می‌بینید سری کاراشون هم خوب نبوده دوستان من. تو خب آدم کنار می‌ذاره. اما این که ما فکر کنیم وضعیتی که آدمیان امروز دارن بهترین و معقول‌ترین وضعیت ممکن است که در تاریخ به عقل بشر رسیده و گذشتگان محروم مانده بودن، اینا خیلی چیزای ناسوابیست. اینو میدید من که یاد گرفتم وقتی که اولین درس رو تو تاریخ علم دانشگاه لندن ما میخوندیم، یادم میاد که دانشجوها برگشت گفت آره این ارسطو و اینا و این قوانینی که تو فیزیک و راجب بهتم دارن حرکت اینا دارن چقدر چیزای بیعقلانه و جاهلانه. بعد اون دیگری بهش گفت نه ببین اگه بخوای اینجوری فکر کنی تو اصلا تاریخ علمو نمیفهمی. ارسطو هیچ کمتر از ما نبود، عقلش کمتر از ما نبود، هیچ اصلا ما چیزی رو خودمون با اون قیاس بکنیم. شما باید از درون عقل ارسطو نظر کنی و این چیزها رو رشنالیتیشو از اون طریق پیدا بکنی. حالا باری میخوام بگم ما در مورد جوامع گذشته وقتی صحبت از بی‌حجابی میکنیم، فقط منظور این که سرشون رو نمیپوشوندن. تقریبا اینه. ناصر خسرو توی اون سفرنامه خودش که سفرنامه خوبی هم از 1000 سال پیش نوشته شده، خب از مرزهای کشورهای اسلامی اومده بود بیرون، نوشته که من تعجبم کردم که در این کشورهای دیگه تو بازارها و محلات که میرن زنان بی حجاب در مغازه ها نشستند و شراب می نوشند و میدونید این براش خیلی چشمگیر بوده که این چنین بوده. این بی حجابی ها اصلا به معنای وضعیت امروزی نیستش که شما اینجا هم میبینید، اینا هیچ وقت و هیچ دوره‌ای در تاریخ وجود نداشت. زنان نسبتا راحت تر لباس می پوشیدن از اون که مثلا در میان مسلمین. اما نکته دوم این که ما حتی اینم درست نمیدونیم که بالاخره حجابی که قرآن میگه و روایات میگن چیه، سر اختلاف حقیقتا. حداقلش اینه که بر سر این که آیا زنان باید سرشون رو بپوشونن یا نه اختلاف جدیه، چه در نماز و چه در بیرون نماز. هر دوتا نمیگم که نباید بپوشونن، گفتم خوبه بپوشونن، اما در این که حتما باید بپوشونن خودش محل کلامه، فقهای هستن که بر سرش بحث دارن. سوم، حالا فرض کنیم که حجاب همونیست که گفته میشود همه جا، آیا الزامی و اجباریه؟ یعنی حکومت ها باید این رو بر مردم الزام کنن؟ این هم از اون چیزاییست که ما باز سرش اختلافه. اگر یه حکمی به فرض واجب بود، حاکم شرع باید مردم رو الزام کنه که اون رو عمل بکنن. اینم از مسائلیست که بعضی ها معتقدن که آره، بعضی ها معتقدن که نه، همچین الزامی در کار نیست. اختلاف یعنی در اینجاها ابهامات برای ما خیلی زیاده. برای ما چی میگم؟ اینه برای اهل فن. من البته میدونم که یک نظر اکثری و اغلبی وجود داره، یعنی همونی که الان توی جامعه ما و تو کشور ما گفته میشود. اما اگر بخواد بحث نظری دقیق در باب اینها بکنید، نه، در باره همه اینها بحثه. اما حالا بیایم و همه اینها رو مشبوز بگیریم. فرض کنیم که حجاب واجب است و پیامبر فرموده و حکم خداست و معناش هم همین است که زنان باید همه بدن خودشون رو بپوشونن از سر تا پا، چه در نماز چه در بیرون خانه و اینا. و بعد اینکه حاکم شرعم ملزم است که اونها رو به اصطلاح ایجاب کند، وادار کند که حجاب بپوشند. این در واقع الان رأیی است که تو کشور ما حاکمه. درسته همه اینا که گفتم مفروض اونها و حاکمم ملزم است که زنان رو به حجاب بده. و تازه میرسیم به سوال شما که حالا اگه بعضی ها نکردن یا بعضی ها نیمه حجابی رو اختیار کردن، کمان که الان تو کشور ما اینجوری شده، خیلی هایی که نمیخوان واقعا حجابی ندارن که مورد پسند روحانیون ما باشه، خیلی اونی که دارن با حجاب فقهی فاصله داره، ولی آره تحمل میکنن دیگه، دیگه بیشتر از این نمیشه دیگه. یعنی من میخوام بگم الزام کردنم یه زوری داره تا یه جایی، بیشتر از این جواب نمیده دیگه. بله اینطوری در عمل این اتفاقی افتاده که اکنون افتاده. البته این هم من به شما بگم مسئله کار خوب و بد و اینا، حداقلش اینه که بین مردم و حکومت و بینش یه اعتمادی باید باشه. بسیاری از کسانی که تو جامعه ما هستن، اونایی که به هر حال زیر بار این الزاما و اجبارا میرن، اینا اعتمادشون رو نسبت به حکومت از دست دادن. و الا حتی اگرم خودشون هم نپسندن، اگر کسی که اون کسو قبول دارن به اونا میده، احتمالا عمل میکنن. ولی خب متاسفانه همه این چیزا از میان رفته. ولی من نهایتا میخوام بگم اینا همش بحث احکام فقهی است، احکام اخلاقی نیست. بله بفرمایید.
سوالی من دارم
که
خیلی وقتا میبینم که
زنان
حجاب میپوشن ولی مردان
مقدار صبر نکنید که اصلا دیر بشه بود دیگه. بله
شما این دفعه موضوعی امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح کردید که جای سوال داشت برای خواستم که فکر می‌کنم شاید پیش بیاد که دوباره من توضیح بدم ولی نشده. من جسم نظر شخصی خودتون رو دوست داشتم که بدونم، ولی با این مقدمه که من خودم وقتی که بچه بودم انقلاب شد، در اول انقلاب زمان بچه نوجوانی من یه گوش من هم سنه من پر از این داستان رو همه رعی بود تو برنگی از این کرد دیگه چه وقتی که موقع اوج هیجان جامعه بود که از من همچی چیزی داسته من نبود اصلا از بالا از من بیاره خودش بود و کم کرد دیگه بعدم خود همه اتفاقای درسی و سیستم آموزشی و همچی سیستم هم بود ولی واقعا فکر کنم که برسیدی پروژه جمهوری اسلامی خودش یکی از بخش‌های داستان که از همه مرد رو نکم اونکر جواب میده یا نمیده در قدیل اینکه همه مرد به معروف و نکم از منکر دست یه نهاد حکومتی قرار بگیره اون موقع چه خورو پیدا میکنه جوابش رو به نظر من دیگه خودش جواب رو داده که از اگر هم ولیدیتی و چه بسیم هفتی بس که بشه جز حکومت بشه از این میرون کرد بشه ولی در حتی اگر دیگه سطح شخص بشه مردم بین مردم من خیلی میتونم بگم خودم شخصا دیگه چون اعتقادی روش ندارم به خاطر همین چیزایی که حتی شما خودتون تو همین چند دفعه اخیر هم حتی گفتیم بتونم بهش اشاره بکنم اینکه آدم در جایگاهی نیستش که بتونه تحقیق رو نسبت بدونه یا اون چیزی که امروز من سعید میدونم بیساجی ممکنه درست اصلا نتونم یه در متفاوت که برعکسش رو متفاوت باشم و این چجوری باید بتونم با خودم اجازه بدم که برم یه نفر دیگر رو امن رو به من رو بکنم و این بسا که اصلا خوب یه اثر خیلی هنگفتی تو زندگی اون آدم بذاره و اون مفیده اونم پای من میاد.
ببینید امر به معروف و نهی از منکر خودتونم میدونید من اون بارم در پاسخ یکی از دوستان اینجا عرض کردم. ببینید یه ایده خیلی خوبیه ولی استعداد بد اجرا شدن داره و اونایی که بحث امر به معروف و نهی از منکر میکنن باید اون حسن اجراش رو هم به افراد آموزش بدن، در غیر این صورت ممکنه زیانش بیشتر از نفعش باشه. خیلی وقتا امر معروف نهی از منکر تقریبا حالت فضولی به خودش میگیره، فضولی تو کار دیگران کرد. یه ادم که فضولی دوست دارن و حالا یه پوشش شرعی هم بهش میدن که بی خودی تو زندگی خصوصی یه نفری تو کار او مثلا فضولی بکنن. این البته اون اکستریمشه، اون چیزیست که به هر حال اون رو خیلی زشت میکنه، ولی از اون برم بی اعتنا بودن نسبت به اون چه که تو جامعه میگذره اینم یک اکستریم دیگه است، یعنی از اون طرفه که اونم خوب نیست. ببینید مثلا فرض کنید حالا شما اسمشو امر به معروف نذارید، بگید دعوت به کار نیک، دعوت به اصطلاح تحذیر از کار بد. خب این که چیز بدی نیست. شما مثلا فرض کنید یه جلسه میگذارید، خب به نظر خودتون این جلسه خوبیه، چند نفر رو دعوت میکنید به این جلسه، خب همینه دیگه. شما دارید شخص رو دعوت میکنید به یه کار نیک، نه فضولی تو کار کسی میکنید، نه اجباری میکنید، نه الزامی میکنید، هیچی نیست، دعوت به کار نیکه. و این دعوت به کار نیک گاهی جمعیه گاهی هم فردیه. توجه کردید؟ اگر مثلا من دوست شما و میدونید که یه چیزی من رو نخواهد آزرد، به هر حال دوستانه به من تذکری بدید، چیزی بکنید، اینا همش خیلی خوبه. یعنی آدم اینطوری الوف نباشه، بسا خودشو کنار نگیره و اصلا اینکه من به هیچ چی این جامعه هیچ کاری ندارم. ولی اینکه یه عده‌ای باشن، همونی که نامشون محتسب بوده تا اسف که در اشعار گذشتگان ما بسیار هست، مخصوصا محتسبان که اصلا کارشون حسبه بوده، یعنی همین تو جامعه بگرده چیز لا انفورسمنت بودن اینا به اصطلاح، ولی خب به همون قانونهای دینی و مثل شرابخاری اینا هم کار داشتن. در یه جاهایی اینا تبدیل می شده البته به یک شکلایی که خب ناخوشایند بوده. اتفاقا توی همین کتاب‌های فقهی رو می‌نویسن، میگن که امر معروف کار کسی است که معروف رو می‌شناسه، منکر رو می‌شناسه. حتی اگر یه کاری هست که فرضاً بنابر یک فتوای فقهی مجاز، بنابر یک فتوای فقهی دیگه مجاز نیست، این باید اون جنبه مجاز رو در نظر بگیره. یعنی بگه چون بنابر یک رأی مجاز شمرده شده، شاید این کسی که داره این کار رو میکنه بنابر اون رأی است. مثلا توجه کردید؟ و خب این علم میخواد دیگه، این اطلاع میخواد. شما بعد از آراء مختلف عالمان اطلاع داشته باشید در اون مسئله‌ای که میخواد امر به معروف و نهی از منکر بکنید. اینا چیزایی که اینجا اهمیت داره. من اون دفعه عرض کردم امر به معروف رو هم فقط بین خود مردم در نظر نگیرید. یکی از نمونه ها و مصادیق بسیار مهمش امر به معروف است که نهی از منکر که اون نسبت به حاکمان میکنه، که اونم اون لقمه درشتیه به اصطلاح و کمال اهمیت رو داره، که اگر جاری باشه خب خیلی از به حال زشتی ها رو از رخسار جامعه خواهد شست. اما اینکه بعضی ها نهی از منکر هم معروف رو به اصطلاح با فضولی اینا خلاصه یکی گرفتن و اینا، خب دیگه اینم باید توضیح داده بشه دیگه. ما سر همه چیز آموزش میخواد، یعنی پدر و مادران باید به فرزندانشون همه اینا رو آموزش بدن، خط کشی بکنن کجاش رواست کجاش نارواست. البته قبل از او خودشونم باید بدونند تا به اونها آموزش بدن. بله، دوستی داشتیم پسری داشت، این پدر مادر مرتب این پسر رو میزدن، یه طبیبی داشت دوست ما طبیب گفت اینا اول خودشونو باید بزنن این که بچهشونو بزنه. چون خب بله دیگه آدم اول باید خودش یاد بگیره تا این که به اونها یاد بده. ولی به هر حال منظورم اینه که امر به معروف ایده خوبی است، خود قرآن آمده، در روایات آمده، فکر خوبی است. و بالاخره ببینید بنده هم که اینجا میام خدمت شما صحبت میکنم، من فکر میکنم مثلا یه حرفایی که خوبه من بگم به شما، حالا الزام و اجباری هم که در کار نیست، خب شما هم میشنوید و شما هم لابد فکر میکنید کار خوبی اومدید اینجا، کسی اینجا به شما چیزی نمیده جز یه مقدار آب میوه و این و بنابراین همین دیگه. این میشه امر به معروف، دعوت به نیکی، نهی از بدی، خوبی رو شناساندن، بدی رو شناساندن. اینا چون کار بدی نیست، اینا راهنمایی فکریه، راهنمایی عملیه در این حدش که بسیار عالیه. البته اگر یک کسی مجرم بود یا داره کارهای کریمینال میکنه، به هر حال اون دیگه تکلیفش چیز دیگریست و امر به معروف نهی از منکرش با قوه قهریه و با پلیس و با اینا. در حدی که آدمیان میکنن نه، ولی این رو باز من عرض کنم به شما، این درست همون جاییست که الان بحث میکردیم که جامعه قدیم بیشتر بار قانون رو اخلاق میکشیده. در همین امر معروف هم چیزایی آمده و از مردم خواسته شده اخلاقا که امروز پلیس اون کارا رو میکنه. توجه فرمودید؟ به همین دلیل هم هستش که بعضی از این امر معروف ها و نهی از منکر امروز به نظر ما عجیب و غریب میاد. میگیم به تو چه؟ اگر این کاری که من میکنم مثلا خیلی بده یا فلانه، خب یکی دیگه بده یا یقه منو بگیری، تو چه کار داری به من؟ توجه میکنی؟ اینه در گذشته خیلی به تو چه نداشت، چون هر کدم دایره قانون خیلی باریکتر از اینا بود. الان نه که قانون بسیاری از اینا رو به همین امر، مثلا کلمه امر معروف، یه وقتی که دعوت به معروف وقت امره، یعنی اصلا فرمان شما میخواد بدید، خب شما اتوریته ندارید یا جامعه قانونی که فرمان بدید. این اتوریته دیگه منتقل شده و تفویض شده به پلیس. به این معناست که یه جاهایی امر به معروف خیلی عجیب و غریب به نظر میاد، مثل که یه نفری داره فضولی میکنه کاری که کار او نیست، پاشو تو کفش دیگری کرده و اینا. بله بفرمایید.
بحث
شما ملاک تأمین و بعد رو چی میدونید؟ و آیا این ملاک شما باید به حوطه عقل بذارید؟ که اگر به حوطه عقل بذارید بعد اون وقت باید به تکامل مثلا فکر کنید که عقل تکامل پیدا میتونه، یا شما امروز دانشی رو دارید که مثلا فضا ندارید با زمان متغیر میشه که وقت شما میخواید بعد نمیتونید مطلب فرض بگیم مثلا نسی فرقی یا حالا شدم بخواید. و بعد اگر توی جامعه بین یک عده اختلاف بیفته در مورد اینکه چون در حال این کتر اگه سرچی داشت معلومه شما مثلا یک آدم کشی بده، ولی وقتی کاری عمل میرسه خیلی از مسائلی پیدا میکنی که شاید به راحتی شما نتونی اینها رو اصلا سراغ که بس مثلا حجاب هم شما یه وقت مقدار مهمیش برمیگرده به اینکه میخوای اصلا تعیین کنی که اوقت چیه و برمیگرده میگی که پیغمبر مثلا آیا مجاز میدونست یا نمیتونست. در واقع میخوایم برگردیم ببینیم که نیچ این بوده که حجاب باشه یا اینکه حجاب نباشه. نه حالا اگه توی یک جامعه بین این دو قضیه اختلاف افتاد، بین حالا نمیگیم از کل عامره، این حتی اولا اختلاف افتاد، اون وقت باید چی کار کنم برای راهکار شما برای این داستان چی؟
بله راست میگه شما، من وارد این بحث نشدم که نیک چیه و بد چیه، چون من اون رو هم نمیخواستم بحث کنم. من فقط میخواستم بگم که فرض کنیم نیک و بد بر ما معلومه. با فرض این که نیک و بد معلومه، ما انسان نیک رو چه انسانی میدانیم؟ جامعه نیک رو چه جامعه میدانیم؟ مثلا فرض کنیم که تو ممکنیم که جامعه نیک یعنی جامعه خیلی توسعه یافته، خیلی اندستریال فلان. من تعریف خودم رو دادم از جامعه نیک، تکرار نمی کنم. اما اینکه نیک چه بد چیه، این بحث جاودانه ازلی و ابدی است که هیچ وقت پرونده‌شو نمیشه مخدوم کرد. ولی شما اشاره کردید و من هم قصد داشتم همین رو بگم. ببینید درسته که بر سر پاره‌ای از مسائل نیک و بد اختلافه و اختلاف دامنه‌داری هم هست، ولی پاره‌هایش هم نه خیلی اختلاف نیست بود. در اینکه دروغ نباید گفت، خلف وعده نباید کرد، آدم کشی نباید کرد، نمیدونم تعدی به حقوق دیگران نباید کرد، بسیاری از این چیزها هست که کم و بیش بین مردم پذیرفته شده است. و شما رأی هم بگیرید فکر نمی کنم مثلا کسی باشید خلاف این رأی بده، گرچه که همه علمای اخلاق هم معتقدن که همه این قواعد اخلاقی یه استثناهایی داره. بالاخره یه جایی ممکنه به قول افلاطون ما گلدن لای، دروغ طلایی هم داشته باشیم. اون میگه دروغی که پولیتیشن ها میگن یه وقتا واجبه و لازمه و دروغ طلایی و امثال اینا، ولی اینا همشون هم میگن استثناست و این استثناهایی نیست که قاعده رو بلرزانه و به هم بزن. علل قاعده آدم کشی بده، ولی خب خیلی جاها میگن اگر کسی خودش آدم کشته جایز است که او رو بکشید. خودم آدم کشیه دیگه، ولی آدم کشی جایزه. ولی باز این استثناء نمیگه که آدم کشی یه همیشه و همه جا خوبه. ببینید ما یک قواعد البته استثناء پذیر ولی تقریبا متفق علیه داریم که همه قبولش دارن. یک چیزایی هم هست که آره اینا محل اختلافه و واقعا هم این اختلافات اونجاها به راحتی با بحث‌های عقلی حل نمیشه. توجه میکنید؟ ببینید ما توی همه مسائل چیز فکری، اگر مسائل تجربی هم داورشون تجربه است، اگر مسائل برهانی هم داورشون برهانه، یعنی استدلال منطقی و فلسفی، اما مسائل اخلاقی نه تجربی هم نه برهانی هم، هیچ چیز مشکلاتشون اینه. فقط باید دید عقلا دربارشون چی میگن. توجه کنید اینی که در مسائل اخلاقی میگن مذهب ذم عقلا ملاکه، همینه دیگه. عقلا اگر یه کار رو مذهب کردن و ستودن خب خوبه، اگر هم تقبیح کردن و نستودن اون کار بده. اصلا اخلاق دائر مدار ذم و مذهب عقلا است. به قول بعض از فیلسوفان اخلاق اصلا هیچ هویتی جز مذهب و ذم عقلا نداره، هیچ ابجکتیویتی نداره، ابجکتیویتیش به همینه، به همینه که عقلا. حالا این یه چیزاییست که تقریبا عموم عقلا ترد میکنن، این تکلیفش معلوم، یه چیزاییست که عموم عقلا میپذیرن. اما اونجایی که اختلاف جدیه، ما اینجا چیکار باید بکنیم؟ خب راه حل‌های مختلفی وجود داره. اونجایی که اختلاف جدیه، یه عده معتقدن که باید به شرع مراجعه کرد، چون شرع به هر حال یه جاهایی تکلیفو معلوم کرد، گرچه که در خود شرع هم خیلی وقتا چیزایی پیش میاد که اونجا خیلی تکلیفش معلوم نیست، دست کم به هر حال ابهام داریم دیگه. یه عده اینو میگن، یه عده دیگه هم میگن که در اون گونه مسائل به هر حال ما باید به همین آراء عمومی مراجعه بکنیم، و منتها آراء عمومی اینجا باز اختلافه، آراء عمومی افراد ایژوکیتد یا افراد غیر ایژوکیتد، همینه دیگه، ما راه دیگری نداریم. یعنی اون چه، چون منتها اونا معتقدن همراه با این ما یه جور آزادی هایی به جامعه میدیم که این بحثا ادامه پیدا کنه، خاتمه نمیدیم، مختومش هم نمی کنیم. فرض کنیم مسئله همجنسگرایی تو این کشور، ببینید توی جامعه ما، جامعه های اسلامی طور کلی میگن آقا این جای بحث نداره دیگه، نظر اسلامی و نظر شرعی این حرام مسلم است، و اینکه دو تا مرد و هم رابطه جنسی داشته اینا اصلا حرفشو نزنید هیچ. خب این تمام شد. در اینجا خب شما نظر بیرون دینی اگر بخواد نگاه کنید، درسته که قدیمی هم تقبیح می کردن، ولی خیلی هم تقبیح نمی کردن. از ارسطو و افلاطون و سقراط اینا بگیرید بیاید این طرف، که اینا بعضیشون خودشون این کاره بودن ظاهرن، تا بعدش که میاد تا این پایین تر و حال فلاسفه بزرگ فلان اینا. لذا اگه به اوغلا شما بخواید بسپرید، بعض از بزرگترین اوغلا هم خیلی چیز بخواد، من ارسطو بردهداری رو هم قبول داشته فلان میخواد میگم. افرادی که اهل شریعت هم خیلی تکلیفشون روشنه، میگن این بحث نداره و تمام شد. اما اوغلا چیکار میکنن؟ همین وضعیه که الان اینجاها پیدا شده دیگه، میبینید دیگه، اختلاف نظر هست، این ایالت یه چیزی میگه، اون ایالت یه چیزی میگه، چون مبنا هم عوض شده دیگه، مبنا حق شده، و بعد اینکه من حق دارم اون چرا که میخوام اگه زیانی به دیگه نداشته باشه این رو اعمال بکنم یا حق ندارم، اینا دیگه چیزاییست که در عمل پدید میاد و متاسفانه ما دربارش هیچ راه حل واحدی نداریم. در همین جلسه که از من میپرسید، میگفت این خانوم گلشیفته فراهانی که بالاخره برهنه شد، این بالاخره حکمش چیه؟ مالا اون که شد دیگه از ما نپرسید حکمش چیه، کار خودشو کرد. اما اگر ما بخوایم باز بحث حقوقی بکنیم، میگیم خب اینجا حقوقش بوده، پس هیچ، این تکلیفش به لحاظ حقوقی اینجا معلوم. اگر بخوایم بحث شرعی بکنیم، میگیم حرام بوده، یک زن دختر هر چی حق نداره در مقابل عامه مردم اینا برهنه بشه، اینم تکلیفش معلوم. اگر بخوام بحث اخلاقی بکنیم، این از اون جاییست که خیلی مشکله، خیلی مشکله، چون یه عالم اخلاق خیلی سخته بگه که برهنه شدن و برهنه نشدن کدومش اخلاقی کدومش غیر اخلاقیه. شما تو کتابای اخلاق برید بگردید، اصلا حرفی در این زمینه ها نیست. توجه میکنید مسئله اخلاقی خیلی مسئله دقیقیه، یعنی همچه راحت نمیده که این کار غیر اخلاقیه، اون کار اخلاقیه، توجه میکنید. و بعدم مبنا داره، یعنی شما بگید چون فلسفه اخلاق، ما چند تا فلسفه برای اخلاق داریم، شما به نتایج عمل نگاه میکنید، شما به خود عمل نگاه میکنید، شما به نیت فاعل نگاه میکنید، شما از دیدگاه وظیفه گرایانه نگاه میکنید، اینا خیلی متفاوته با هم. و مثلا فرض کن اگر یوتیلیتاریان باشید شما، یعنی به فواید و عواقب عمل نظر داشته باشید، ای بس های ادهی به شما بگن که خیلی خب اجازه دادن به زنان که برهنه بشن معلوم هم نیست خیلی برای جامعه زیان داشته باشه، توجه میکنید، یا بشه اثبات کرد که زیانش بیشتر از نفعشه، چون بنابر مکتب یوتیلیتاریان خوب آن است که برای اکثریت انفعیت داشته باشه، یعنی بیشترین نفع رو برای بیشترین مردم داشته باشه، انفعیت برای اکثریت، این تعریف خوب اینه و تعریف بعدم عکسشه. حالا آیا واقعا شما میتونید اثبات کنید که این بیشترین ضرر رو برای بیشترین مردم داره؟ خب یه تحقیق تجربی لازم داره، بذاری مثال دیگه براتون بزنم. ببینید این مسئله اکسیکیوشن، این که آیا قاتل رو باید کشت یا نباید کشت، این خب یکی از اون مسائل خیلی آشکاره که اختلاف نظر درش هست. توجه میکنین بعضی از کشورها، حتی بعضی از ایالات این کشور میگن نباید کشت، بعضی هم میگن باید کشت. بر سرش هم چقدر گفتگوهای فلسفی رفته و میره، هنوزم دعوا پایان نپذیرفت. اون جایی که به این نتیجه رسیدن که نباید کشت، کنار گذاشتن، اون جای دیگه نه. حالا ملاحظه بکنید یه عده‌ای یعنی اینجا دو تا مبنا وجود داره، یکی مبنای دزرت یعنی شایستگی، یه عده میگن قاتل اصلا حقشه که کشته بشه، نو متر وات، ما اصلا کاری به چیز دیگه نداریم، قتل کردی اصلا همین عمل شما رو مستحق اعدام کرده، همین فرمون شده. یه وقت اینه، یه عده دیگه نه، میگن ما به یوتیلیتی یعنی به عواقبش نظر میکنیم. اگر مثلا این استدلال بود که انگلستان می‌کردن و بر اساس همون هم قطع کردن اعدام قاتلین رو، مثلا ما چون اون موقع مخصوصا درگیر با آیرلند بودند و اون چیز به اصطلاح ارتش استقلالی آیرلند، و خب می‌اومدن اونا واقعا توی لندن توی شهرهای انگلستان بمب‌گذاری می‌کردن تو پاب‌ها توی مقابر عمومی و حقیقتا وحشتی بدون مرد انداخته بودن، بعضیشون هم خب محکوم شدن به قتل و به اعدام و اینا، ولی با این محکومیت های به اعدام اون عملیات تروریستی اونا افزونی یافت، بیشتر شد، به طوری که جامعه رو به فکر برد، عقلا رو، همون عقلا رو، قانونگذاران مجلس رو، اینا اومدن گفتن ما به عواقب امر نظر کنیم، مگه ما نمیگیم اینا رو اعدام میکنیم تا ترور کمتر بشه؟ خب نمیشه، نمیشه، و اونا بدتر میکنن. بنابراین این عمل، این حکم قضایی اثر خودش از دست داده دیگه، نباید گفت چون حق بشه بعد اعدامش کنیم، باید به نتیجهش نظر کنیم. خیلی این چیزا پیچیده میشه در این جاها، یعنی شما رو من فقط میخوام به پیچیدگی مسئله توجه بدم که اولا مبانی فلسفی مختلفی در اینجا هست، یکیش این که ما بر مبنای شایستگی و استحقاق بریم یا بر مبنای نتایج بریم، برای هر کدوم اینا با خودش یک کوله باری از مسائل دشوار رو میاره. اینم کافی نیست که شما بگید من نتیجه گیری من میرم دنبال تحقیق تجربی، این تحقیق تجربی خیلی طول میکشه تا جواب بده، توجه میکنید. بعدم گاهی توی جامعه ای که مثلا وقتی که یک کسی کشته میشه یه دفعه احساسات چنان برانگیخته میشه که اینا به شما جواب عقلانی نمیدن، میگه نه 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 بعد حتما این قاتل رو بکشید، هم امروز باید بکشید مثلا، و امثال اینها. اینا اون قصه هایی که مسئله رو کمپلیکه میکنه. و اتفاقا در اینجاها اونا که اهل شریعت هم خیالشون راحته، اونا دیگه خیلی حاجتی به اینجور چیزا ندارن، توجه میکنید. گفت مالک خود را، این شعر سعدی رو من همیشه بیادم، مالک خود را همیشه قصه گدازد، ملک پری پیکری شدیم و برستیم. میگه اگه من خودم باشم و مسئولیت خودم باشه اصلا بیچارم، همیشه باید دنبال فکر باشم، ولی ما رفتیم اختیارم دادیم دست یکی دیگه، هرچی اون میگه. مادر خلوت به روی غیر ببستیم، بذارید بحثمون با این غزل سعدی تمام کنیم. مادر خلوت به روی غیر ببستیم، از همه باز آمدیم و با تو نشستیم، آنچه نپیوند یار بود بریدیم، آنچه نپیمان دوست بود گسستیم. ای شهه صاحب نظر معاینه بنما، تا تو ببینیم و خیشتن نپرستیم، مالک خود را همیشه قصه گدازد، ملک پری پیکری شدیم و برستیم. اینم یک راه رهایی. خب خیلی ممنون، ساعت از نهانیم هم گذشته، متشکر. بعضی هم که سوال هست دیوان حافظ رو لطفا بخونید و ایشالله هفته آتی بحث میکنم. آره اساینمنت شیرینه آقا، ببینید مثل اینه که شنا بکنید تو استخر شیره، شیرینه، شنا کنید، اگه ندارید سفته نپرسید از من، بله بخونید.
Thank you.
ببینید ادعاشو اینه که حکومت دینیه. همین عرض میکنم، حکومت دینی از نظر بنده حکومت دینی حکومتی است که مردم رو در عمل نیک و در ایمان آوردن آزاد بگذاره. خب این کارها رو که نمی کنن. نه اخلاقی، واقعا نه، اونم نمیشه. رابطه دارم صد درصد منطبق نیست،
ولی خیلی هم چیزم
بلرده این از احکام اخلاقی برحال آمرش دینه. ببینید خیلی منهیات اخلاقی همون محرمات شرعی هست. درست، بنابراین شما اگر احکام شرعی رو رعایت کنید مثلا شرعن اخلاق هم قبیه، فقهن هم همینطور، زنا هم مثلا فلان فلان، خب اینا اخلاقا هم قبیه، ولی اگر کسی مراعات اون منهیات شرعی رو بکنه در واقع کار اخلاقی هم کرده. از این جهت بله اینا قابل هم منتها گاهی تقاضاهای فقه بیشتر از تقاضاهای اخلاق توجه میکنید. مثل این جهت که مثلا حجاب یا مثلا چه می‌دونم گوشت حلال خوردن، اینا خیلی بحث اخلاقی نداره، ولی خب شریعت اینا رو خواسته از پیروان خودش. اشکالی هم نداره.
این نیومده که موضوعی که اینها رو شما رعایت بکنید، اینها شما کمک میکنه، ابزاری بهشون میده که به لحاظ روحی مثلا اخلاق راحت‌تره، که نه اخلاقی بودن برای شما ساده‌تر میشه.
ببینید اتفاقا این از اون نکاتی است که اختلاف نظر بین غزالی و فیض خاشانی سر همه کسان دو تا عالم بزرگی شیعه دیدونه. غزالی حرفش اینه، میگه فقه اخلاق نیست و علم دنیوی هم هست. توجه میکنید، برای این که استدلالش اینه، میگه یک نماز فقهی خوندن اصلا معناش این نیست، یعنی نمازی که فقیه رو راضی کنه، بگه شما نماز خونی که قضا بر شما واجب نیست، نه حضور قلب میخواد، نه توجه میخواد، شما میتونید همون تو فکر کاسبی و بازار و همه اینا باشید و ولی ظاهرش هم اون میگه فقه اصلا به ظواهر کار روزه گرفتن شما میتونید روزه بگید خدا کرده هزار تا دروغ بگید، غیبت بکنید، اینو برنجونید، اما بالاخره مبتلات روزه رو به عمل نیارید، چیزی نخورید نیارید، بخواد روزه میگرفتید، یعنی فقید اینجا ارضا میشه. به این دلیلی که غزالی معتقد است که فقه اصلا علم به ظواهر است و اون دیگه رو علوم دنیویه و آخرت آدمی رو تأمین نمی کنید. این همه حیله های فقهی که هست راست هم خودش فقیه و حیله های فقهی جز فقه با ممکن نباشه. یه مثال خیلی خوبی میزنه از یکی از فقهای های بزرگ اهل سنت به نام قاضی ابو داوود که از شگردان ابو حنیفه بود، میگه که این آقای ابو یوسف ببخشید، این قاضی ابو یوسف شگرد ابو حنیفه، این برای اینکه زکات نده آدم پولداری بود، پولاش جمع میکرد تا سر سالش. خب فیسکالیه به اصطلاح سال مالی که شما دارین و اونجا باید گفت سر سال پولاش رو میبخشید به زنش. درسته؟ خب اینا که میمدن زکات جمع کنن یا چیزی میگفت بنده که هیچی ندارم، زکات من تعلق نمیشه. وقتی که سال تموم میشه روی ماجیه به زنش میگفت حالا دوباره پولا رو به من ببخش. دوباره اسلام میگه اینجوری این از زکات درست میشه که مثلا شما یه دید از مالیات فرار کنید، یه راهی هست دیگه بالاخره. از راجع میگه این به لحاظ فقهی کاملا درست بود، هیچ بخنه‌ای درش نیست. حتی وقتی رفتن به استادش ابو حنیفه گفتن آقا این شاگرد شما این کارا رو میکنه، گفت ذالک من فقهه، گفت این از کمال فقهدانی اوست، چون خوب فقه بلده میتونه این کار بکنه. اونایی که درست میشه که کسی قانوندان باشه، وکیل باشه، خوب بلده این قوانین رو به هم بندازه و یه چیزایی از توش دراره که به عقل بنده و شما که اهل قانون و حقوق نیستیم نمیرسه. واقعا هم درست میگه. متقاضی میگه درست میگه. این فقه، ولی این فقه دنیاست نه فقه آخرت. این به درد آدم اونجا نمیخوره. متقاضی حرفش اینه که همه فقه اینجوریه. لذا اگر شما منظورتون این هستش که فقه به این تعریفی که غزالی داره اصلا جای اخلاق رو میگیری، یک ذره هم نمیگیری، هیچ، فقط یه مصالح دنیا. سید کاشانی البته تو کتاب او رو ادیت کرده میگوید که نه، غزالی اینجا اشتباه کرده، یه خیلی مبالغه کرده.
کدوم کاشانی؟
سید کاشانی، ملا محسن سید کاشانی میگه که غزالی حالا دیگه خیلی اغراق کرده. البته این طورا هم نیست، خودش میگه، یعنی یه چیزی که با کلام شما نزدیکه، میگه فقه علم مقربات و مبعداته، علمی که به ما میگه چی ما رو از خدا دور میکنه، چی ما رو به خدا نزدیک میکنه. البته من بازم فکر میکنم که فیض کاشانی هم اینجا اغراق کرده، فقه ایدئال اینه و الا فقه موجود که این نیست، چون مطابق فرقای خود آقای فیض کاشانی شما باید نماز بخونی، فکرت به همه جای دنیا بچرخه بازم نمازه دیگه، اشکالی نداره. این از این. اما این که به اصطلاح ما با عمل فقهی میتونیم، من به نظر من فقه، و من اینو نوشتم، چند تا خاصیت داره. یکی این که حداقل حساسیت به بودن در دایره اطاعت رو به شما میده. ممکنه بعد که مثلا نمازی که کنه حواس من پرت باشه، روزه من با هزار گناه دیگه همراه باشه، ولی بازم روزه روزه باشه. با همه این احوال توش یک حس اطاعت هست و این خیلی مهمه، همون انضباط دیسیپلین، نه فقط انضباط دنیوی، این بالاخره یه اندک ملاحظه ای شرمی از خدا و از رسول و اینا توش خوابیده که بالاخره آدم دیگه نمیخواد پاشو روی همه حدود بگذاره و همه مرزا رو بگذاره. این یکی. دومم که البته دیگه خیلی رفتی به دین نداره، فایده دیگه شم اینه که به طور کلی ذهن رو هم که گفتید قانونی میکنه، دیسیپلین دار میکنه، آدم هم داری حفل حقویی نیست، هم داری پربوری نیست که هر کاری بکنه، بالاخره یه نظمی حسابی به زندگیش میده. بله، اما واقعش ببینید غزالی اون کتابش هم که نوشت اصلا اصل حرفش این بود، میگفت در زمان ما همه علوم دینی رو به ضعف رفتن مگر علم اخلاق و تصوف که پاک مرده است، که هیچ وجود نداره. گفت فقها این همه جا هستن اما از اخلاق که اصل دینه خبری نیست و اون میخواد احیاش بکنه. اگر فکر میکرد با فقه این کار شدنیست، خب اون احیا کردی رو انجام نمیداد. من حرفم تمام اینه. ببینید ما اینجا بحث بیرون دینی میکنیم، من بیشتر سعی میکنم بلا بر اساس مسائل درون دینی، خب پاره نکات دیگه هم میتونه مطرح بشه، ولی از بیرون دین که شما نگاه کنید، یعنی شما اگر یه نفری غیر مسلمانی به شما بگید که مثلا شما بگید حکم اخلاقی حجاب چیه، مشکلی داره انسان بتونه کنه که کیس مثلا خوری که مثلا لزومن پوشوندن موی سر یک زن مثلا نبودنش برای اینکه اخلاقی غیر اخلاقی دیده، یک عنوان اخلاقی داره. ما همیشه اینو میگیم، فعل که خودش عنوان نداره. من الان اگه اینو میخورم، این که به خودی خود نبده نخوره، اگر عنوان قصد به روی این بیاد، یا آقای مالیک دیگه شما دارید و این بد میشه، اگر عنوان هبه باشه بگر نه این کسی رو من بخشیده، این دیگه خوب میشه. ولی خود این که آدم خربوزه بخوره، نه هندوانه بخوره، که نه خوبه نه بده، از روی عناوینی که روی این پیاده میشه. اگر شما بتونید بر فعل بی‌حجابی عنوان اخلاقی بگذارید، کمان که بعضی میذارم میگن بی‌عفتیه، خود خود میگن نیستم که چیزی، واقعا بی‌عفتیه، میگم در خود شرع گفته که زنان اهل کتاب میتونن به حساب باشن، کلیزک ها میتونن بی‌عفتی نیست. حالا هر مصلحتی داشته شرع به جای خودش و برای پیروان شرع محترمه، اما بیرون از او اگه شما بخواد در بارش داوری بکنه، داوری عقلانی اخلاقی، بسیار مشکلی که بسیار به حکم اخلاقی برای صادر کنید و بگید مثلا بی‌عفتیه یا بسیار دیگری، من نمیدارم من که چیزی بسیار بی‌عدالتی. خب بالاخره عناوین اخلاقی عناوینی هم دیگه. من البته این رو عرض کنم، به نظر من بالاخره حجاب و پوشاندن بدن زن خیلی خوبیه، اگه شرع هم نمیگفت ما باید اختراعش میکردیم، اما افراطی هم که در این صورت گرفته به نظر من از داره دیگه خیلی هم فرحاد بود.
بله خیلی من با تو مسئله که شما باز کردیم، مسئله اختیار و زور و قانون و اینا، من نمیدونم که شما یه جلسه جمع که بش کنیم جلسه های هم بکنیم بحثت که مسئله زیادیه از دکتی سوالی که داشتم.
ما ببینید ببخشید اینو من بگم خدمتتون، کار بنده فقط جواب دادن یه مقدارم هر سوال دیگه، مگه همه جواب های بنده باید بدن؟ بالاخره اقلای قوم خود دوستان هستن اینجا، اینا رو دنبالشو بگیرن. بالاخره دیگه زمانی که همش بشنویم، حالا بشنو رو ما گفتیم ولی یه مقدار هست باید چیزی هم بشن.
بله این موضوع شما مطرح کردیم کناری که ما گفتیم که مسئله زکات هم اختیاری نبوده
بله
باید میرفتم بسیم دیگه. من تو بوده که داشتم مثلا زکات در اسلام اختیاری بوده تا البته تا قبل از بنی اومدیه، ولی این سوش که شما که میگید اختیاری نبوده
مسلمان ها
تو فقط زکات میدادن یا خیلی از مسلمان ها فقط اختیاری نبوده
غیر مسلمان کسون زکات نمی دادن، جزیه می دادن. اون کسان چی؟ جزیه هم در واقع زکات اونها که مطابقه یه قراردادی با حکومت اسلامی مسلمان ها که با زکات می دادن بله الزامی بودن، حکم کردی
بودن الزامی بود و
حتی به اینکه تعبیر وجود داشته که جابی جابی کلمه عربی جبایه یعنی زکات کم کن، اصلا اینا جبایه زکات یا مثلا در چیز
جمع کردن به معنی زور گرفتن
برن بگیرن یا کسی درداد بگیرن. نه
جنگ زمان
عبوبت اون بله اصلا بیدید تو نهج البلاغه اون نهج البلاغه اصلا یکی از جنگ های چیز سر زکات که دیگه دینه میخواستن بدن رفتن گرفتن ازش، این مثل همین مالیات دیگه اگه نهرن میگیرن ازش میگیرن دیگه، این یه برای اینکه به اصطلاح مالیات بودجه حکومت بود میگرفتن دیگه، اگه میخواستن به اختیار بذارن پیش نمیداد و بلیهی بود هر تو تحت البلاغه هست که چند تا وزیفه برای حاکم برمیشه بود و جبایت و زکات ها وزیفه حاکم اینه که زکات رو جمع کنه، مثل که اینجا میگید مالیات رو جمع کنه. اگه اومدی یکی نداد
من معناش بر جمع کردن معنی رو به زور گرفتن مثلا نمیبینم، من جمع کردن به حد زد یه مردمی که زکات میدن یه ارگانیزیشنی داری که
حالا یکی نداد چه کار
میگیرن، ولی همین که کسی نداد من چیزی نشنیدم
نمیشه میرفتن میگرفتن میرفتن میگرفتن اتفاقا چیزه در زمان عمر کی بود اون
جنگل بده
نه خیر نه عمر ثانی یا ثالث
شما عمر
عمر اسمش از ذهنم میره عمر ابن عبدالعظیم
خب زمان عمر بعد از بنی امیه مسائل فرق میکنه، ما داریم قبل از بنی امیه حکومت زمان پیغمبر
نه قبل از اینا رو اصلا اینجوری بوده به خاطر زمان ابوبکر اتفاق افتاد، ولی زمان عمر ابن عبدالعظیم منظورم اینه میرفتن میگرفتن اصلا تبلیغ میکردن که یه عده از مسلمان ها بیان مسلمان بشن که زکات بدن، که بعد عمر بن عبدالعزیز من اشتباه کرد گفت خداوند پیغمبر رو هادی آفرید و مبعوث کرد نه جابی، یعنی اون نیومده بود از مردم زکات بگی، چون میرید مسلمون زیاد میکنین که بیشتر ازشون زکات بگی، اگر ندادن هم ازشون بکشید. این رسم اسلامیش نیست. بله البته خیلی خوبه که همه خودشون بدن. خم زلان این طوریه، ولی شما بدون حکم دینی نیست.
نه فتوای فقها اینه، اینو من به شما بگم، الان این کارو نمی کنم، ولی فتواشون اینه که خم رو هم باید بدون بگیره.
بله حالا در حال
حالا اون که در اسلام نیست که اونا که میگن هست، حالا من از نظر اونا رو دارم عرض میکنم، حالا نظر شما خوبه نیست، شما میفرمایید که نیست، اونا میدونید کتابای فقهیشون هم نوشتن که هم زکات هم خمس باید داده بشه و اگر کسی نداده باید بگیریم. منتها حالا خب نمیرن، حالا بالاخره نیستن. میدونم همین عکس‌ها رو چاشنیش میکنن دیگه. باشه اشکالی نداره.